ببینید واقعیت اینه که حالا بحثی که چون حالا با ایشون هم آسایشون با آیزندی یه بحث جنسیت و ادبیات بود، من گفتم حالا از منظر خودم به عنوان یک محصل حوزه روان پژوهی یه نکته هایی در مورد این مبحث جنسیت به عنوان پیش درآمد عرض بکنم که حالا بعد این رسانه های تخصصی کارو میان رشته‌ایش از سوی دیگه با دوستان عنوان میخورد. مثلا تو چند دقیقه وقت بدید
بخیر،
مثلا 20 دقیقه بخیر، رو بیشتر من کوتاه کنم شد که بعد بتونید ببینید فروید اومد در حوزه روانکاوی یه نکته‌ای رو مطرح کرد که حالا ممکن از منظرهای دیگه گفته بودن، ولی اینکه به عنوان یک روان پژوه این عنوان شد خیلی چالش برانگیز بود و نکته‌ای بود که به هر حال خیلی متفکران رو به سمت خودش جلب کرد. همونطور که میدونید از جهت زیست شناسانه و بیولوژیک ما از جهت زیست شناسانه و بیولوژیک ما تک جنسیت نداریم، هر دو هورمون در همه هست، یه هورمون غالب میشه. فروید اومد گفت از جهت روانی همین اتفاق میفته. حالا من این بحث رو تو چند بود فقط میخوام تا حدودی فقط در حد یک طرح موضوع و بحث باشه، حالا بعد تو پرسش پاسخ در خدمت دوستان هستن. اولین نکته این بود که اومد توی مقاله بسیار معروفی که داره 1923 ایگو و ای، اونجا گفت هر آدمی، هر کودکی پدیده همسانسازی، پدیده آیدنتیفیکیشن، حالا اگه هر جمله لازم بود بگیم من می‌نویسم می‌فهمم، آیدنتیفیکیشن یکی از مکانیزم‌ها و سازوکارهایی است که فرد خودش رو همانند می‌کنه با دیگری. اصلا بعضی از نگاه‌های روانکاوانه میگه ما انگار دور یک خلأ لایه‌های مختلف همسانسازیه تو کل زندگی. حالا این همسانسازی هم کلی نیست، بعضی وقت با یه ویژگیه، با یه بخشه، بعضی وقت با تمامیت، یعنی قسمت چیزای مختلف میتونه باشه، ولی هر کودکی در واقع هر دو جنس رو برای همسانسازی داره. برای همین هم اون چیزی که حالا عقده اودیپ میگن یه چیز مطلقی نیست، یعنی میدونید نگاه هایی که کمی تقلیلگراست میگه نه این فقط عاشق جنس والد جنس مخالفه، رقیب والد همجنس فلان، نه فقط این نیست، این یه لایشه. ولی هر پسر بچه‌ای به پدر هم عشق داره، میتونه حتی با مادر هم رقابت داشته باشه، دختر هم میتونه عاشق مادر هم باشه، دختر هم رقابت داشته باشه، ولی قرار بر اینه که تو روند تحول یکی از این همسانسازی ها غالب بشه. مثلا همسانسازی با پدر به عنوان ویژگی مردانگی اون غالب بشه برای پسر بچه زنه این، ولی لایه هایی از اون میمونه. برای همین از جهت روانشناختی در هر مردی زنانگی و در هر زنی مردانگی میتونه باشه، ولی به صورت نهفته تر، پس یک مرز خیلی کلی نیست. بعدها هم یونگ از شاگردان فروید اون بحثون آنیما و اون موس که شاید آشنا هستین رو حالا در ادامه این مسئله میاد و مطرح میکنه. نکته دیگه این هست که فروید میگه اصلا زنانگی، مردانگی یا جنسیت رو فرهنگ و جامعه ایجاد میکنه. یعنی بچه‌ای که به دنیا میاد رو پیشونیش ننوشتن زن یا مرد، اما ببینید فرهنگ کم کم مثلا حالا الان مد شدن برای بچه مثلا اگه دختر باشنم رنگ صورتی، پسر باشه رنگ آبی، مثلا این یهو رنگ میشه نشانه، اسباب بازی میخوان بخرن برای هر کدوم یه جوره، لباسی که میپوشونن. ولی این پدیده از کجا بیشتر پررنگ میشه؟ زمان در واقع این خودش رو بیشتر نشون میده که رابطه دوگانه، یعنی حالا اگه اشکال نداره
نه آقا هستی
که این رابطه کودک مادر یک رابطه دوگانه است، یک رابطه دوال
جلوتون نجاست از
ببینید کودک اول که به دنیا میاد فضای نرجسانگی نخستی و دومی. نرجسانگی رو من برای نارسیسیزم گذاشتیم، نه که توی مفهوم که نارسیسوس اونجا اصلا ما اینجا که اول اصلا جنسیتیش میخواد تو فضای خودشه، بحث تفاوت مطرح نیست. بعد کم کم یعنی حتی مادر رو کودک استمرار خودش رو گینه، یعنی سینه مادر یه قسمت این بار از خودش، این از فضای رحم اومده دیگه، توی رحم ارضای مطلقه. کودک جنین دچار هیچ احساس کمبود و نیازی نمیشه. نید معنی نداره، ارضا یعنی خوردن، دفع، نمیدونم تنفس، آبشوش دیگه تو فضای مایه دیگه. به دنیا که میاد میگن اولین تروما، جراحت روانی، اون تنفسه. حتی اون دفعی که اول صورت میگیره، فروید میگه من تو دانشکده پزشکی یه بار یه مامایی اینو گفت، همه خندیدن، من بعدها دیدم چقدر درسته، که با اون دفع یه استرابه، چون اولی باری که این باید یه کاری بکنه، یه اکتیویتی، تا قبلش فقط یه ابژه است و توالت پسیو همه سرویس ها داره داده میشه. خب این پس تنفسه. بعد کم گرسنگی، ببینید از اون حالت هموستازی و ایستایی و تعادلاتی میاد بیرون، وقتی از اون تعادل حیاتی خارج میشه نیاز دیگه باید ارضا بشه، که این دوباره تنشن به وجود میاد. پاسخی که میگیره اینه که دوباره برمیگرده به اون هموستازی. یعنی البته در ابتدا خیلی نگاه بیولوژی که خیلی زیست شناسانه، سینه مادر انگار یه قسمتی از خودشه توی اومد پرایمری، یعنی آتو ایروتیزم، اول فقط بدن خودشه، بعد پرایمری نارسیسیزم، بعد سکندری نارسیسیزم یا همون نرجسانگی دومی. کم کم میبینه نه، یکی هست، گاهی سینه میذاره تو دهنش، گاهی بر میداره، گاهی شیر میده، گاهی نمیده، گاهی صداش هست، گاهی سکوتشه. این صدا و سکوت، ریتم شیر دادن، سینه‌ای که در دهان گذاشته میشه و گرفته میشه، سلام علیکم، اینها به نوعی مثلا این سینه رو بعضی از روانکاوان به عنوان یک کستریشن یا اخدگی میگن. این بود در واقع پس کم کم میگن یه اوبژه دیگه هست به نام مادر، که این مادر نخستین دیگری بزرگ کودک میتونه باشه. خب و این نخستین دیگری بزرگ، حالا این گفتیم با اون ریتم کم کم یکی دیگه میشه، یک اوبژه دیگه، ولی کودک همش میلش به یگانه شدنه با مادر هستش. این چرا؟ چون تو اون یگانگی ارضای مطلقه، یعنی هر دوی تو روابط خود داره به سمت یک. اون چیزی که به عنوان وحدت تو ادبیات ما این چقدر همون وحدت وجود رسیدن بهش، وحدت، این یگانگی توش یک لذت روانزادی حضور داره. اما مثلا یه بعد اینجا پس سرمایه گذاری میاد روی این ابژه، کم کم به عنوان ابژه دیگه این، و بعد سومی که پدر هست وارد میشه. یعنی پدر در واقع میاد این رابطه رو مثلثی میکنه. اینجا کودک میبینه که گاهی مادر اشتیاقش جای دیگری هست، یعنی یک فالوس اصطلاحا مورد اشتیاق مادر هست. خب که تو هر کلن در بشر کودک، مادر، پدر و فالوس، این چارگانه خیلی تعیین کننده است. توی حالا فالوس وقت از یونانی گرفته شده، یک جنبه نمادین داره که روش میشه خیلی صحبت کرد با و هر حال نماد و جانشین خیلی چیزا میتونه باشه، برتر اگه شد اشاره میکنه. ولی بینه مادر بایی حواسش اونجاست، مثلا اون چیزی که ما به عنوان سیبلینگ یا رقابت همشیرانه داریم، بچه بعدی اومده مامان اون بره، بابا یه چیزی داره که من ندارم، مامان گاهی حواسش به اونه، میدونید این کم کم این مسئله هست. اصلا رقابت و نخستین پرخاشری اینجا شکل میگیره. ببینید نارسیسوس هم تو اسطوره ها هم دلباخته ای تصویرش رو هم چیکار کرد، هم تو بعضی جاست که خواست اونو نابود کنه و رفت که اونو از بین ببره. یا توی اون افسانه لافونتن اون خرگوش حیوان میفرستن برای اون شیره که بعد اون آورد سر چاه، گفت اون میگه من قوی ترم. ببینید این فضای ایمجینری تصویریه، رقابت و پرخاش اگرسیویتی با اگرشن فرق داره، اینها مال این رقابت تصویریه که این میخواد اونو پای میخواد خودشون ابژه مادر باشه، موضوع دلخواه مادر باشه. پدر که وارد میشه، پدر کسی که میاد این رو جدا کنه. می تو روانکاوی ما یا یک داریم یا سه، یا میخواد یگانیشو، یا پدر میاد این رو جدا کنه که میگه آقا تو مستقلی، تو خود این رو بفرسته وارد نظم نمادین، وارد قانون بکنه. پدر حالا فقط پدر بیولوژیک نیست، بلکه پدر میتونه پاتر مرمیتافور باشه. پاترنال متافور ببینید، یعنی استعاره پدرانه. مادر میگه اگه بابات بیاد اینجوری، یا بابات اینطوری. ببینید مادرهایی که تو کلامشون پدر رو تخریب میکنن، نمیدونن که دارن چه جنایتی در مورد کودکشون میکنن، چون اون کسی که باید اون رو بتونه جدا کنه، به سوژگانیت برسونه، اون از بین میره. ممکنه به عنوان همسر آدم جالبی نباشه، ولی اون کلام توش برای این نقشی ساخته میشه و این نقشی بسیار محوری در حیات روانی اون ایفا میکنه. خب این پس قراره بیاد اینو جدا کنه و کودک رو وارد قانون بکنه. در واقع اون ادیپی استعاره هست اینجا، بحث اونوسوزی استعاره‌ای که تو باید از مادر چشم پوشی کنی و انرژی روانیت رو از اون سرمایه زدایی کنی و بتونی بیاری روی اوجه‌های دیگه، زنان دیگه، روابط دیگه. باید بتونی از خونه خارج شی، خودت مستقل شی، مسئولیت به عهده بگیری، سوژه بشی. این اتفاق خب هیچ‌وقت کامل نمی‌افته، یعنی قانون پدر کامل پذیرفته نمیشه. اگه رد شه که میره سایکوز، سایکوز میخواد بره تو همون بهشت یگانگی، روان پریش. نوروز که قالب افراد براتون ساختن یه استرابی، پرخاشی، قنچی هستن، اون نمیتونه کامل بپذیره، در واقع چالش با اون قرار میگیره. خب ببینید اینجا که در وارد میشه رو میخواد جدا کنه، ببینید تو این مثلث کم کم این دو جنسیت مشخص میشه. حالا نکته ای که هست اینجا، یک چندین دوگانه ما با چند تا حالا تعریفش میگم چه از جفت های معنایی صحبت میکنه تو روان این جفت هست. اولیش اینه که خب بحث فعالیت انفعالیت توی متون، حالا اکتیویتی پسیویتی و اکتیویتی پسیویتی هست. سلام
سلام
بعد نرینگی مادینگی این خوب، حالا اینو فعالیت مفعولیت یا فعالیت اکتیویتی پسیویتی و نرینگی مادینگی، عشق نفرت، ببینید اینها هم اینجا هست. و در واقع کم کم این میشه که زن و مرد نخستین تفاوتش برای کودک چیه. ببینید کودک آناتومی بلد نیست، کودک جامعه شناسی نخونده رو میدونم، اون چیزی که اونجا مطرح میشه برای کودک، برای کودک میشه
تیم سوالات
برای کودک خالیک و عهده شده، خالیک و عهده شده.
یعنی اونی که نگار فلس داره و اونی که گرفته شده اخته شده. ببینید اینو فروید خیلی مطالعه کرد روی کیس های بالینی، مواجهه کودک. حالا این مواجهه فقط مشاهده نیست دا، میتونه کانال های گوناگون داشته باشه، ولی کودک اینی که ولی اینی که انگار یک عضوی رو یکی داره و یکی نداره، یکی استراب اینو داره که اون از دست بده، اون استراب اختگی کسر جنسیت، یکی دیگه در تمنای اون قبطه اون به عنوان قبطه احلیلی پنیس نای یا پنیس انوی حالا براش فروید مطرح میکنه. و این ولی مفهوم فلس خیلی فراتر از یک عضو آناتومیکه. و اینو من روزا تأکید میکنم چون نقدهای فمینیستی که شده این رو ندیده. اصلا ممکنه بعضها زن خودش صاحب فلس باشه، ما با مفهوم مادر فلس صندلی هست و آیه داشته بالا از تو تا انتظار طبقه چهار
اونجا هم هست. یه دونه به نظرم بریم اون برار، یه دونه هم بریم
یه صندلی رو اگر از اون برار بریم بازدار بشه
در بزن در
بیان کنم.
در واقع یک مواجهه‌ای که هست اینو خیلی توی مثلا کیس های مختلف، مثلا گردمد خواهرش رو دیده بود هین ادرار و بعد موقعی که داشته مثلا قبل‌تر دایش بهش گفته بوده اگر با آلتت بازی کنی استمناهای کودکانه این قطع میشه میفته و این فکر میکنه ای پس این هم این کار رو کردن نبوده، براش اضطراب ایجاد میشه. اصلا فروید میگه برای بعضی این به عنوان یک تروما میشه، یک زخم روانی که چه چیزیه توی این تمایز. ولی اون کم کم تبدیل میشه به یک نماد، یک نمادی که در واقع قدرت توشه. برای همین بعدن ممکنه حتی کودک فکر کنه که مادر فلیکه، مادر هر دو جنسیت رو تو خودش داره. ببینید مثلا زنانی که میخوان خیلی اتوریتاریان باشن و همه قدرت و میگن نیازی به جنس مرد نیست، چون اونجا یه احساس کاملیته. یک تعبیری که توی آگاتون توی اون سیمپوزیوم که در مورد عشق و اینا از افلاطون میگه که بعد فروید و لاکان اینها روش حرف میزنن، اون کره رو دو نیم میکنه که هر کدوم اشتیاق دیزایر میراد، ولی هیچ وقت هیچ نیمه دیگر رو کامل نمی کنه. این دیگه یک اسطوره است. و رابطه یکی از مسائلش اینه که انقدر توی رابطه بین زن و مرد ممکنه قبلش اشتیاق باشه، بعد از وصال انقدر بحران و درگیریه، چون اونجا اون یک ایدئالی داره، یک آرمانی داره برای کاملیت. میل بشر به کاملیته، به خاطر همین نرگسانگی، به خاطر اینکه میخواد هیچ نقصی نباشه، ارضای کامل. ولی هیچ رابطه ای نمیتونه یکی دیگری رو کامل ارضا کنه، میاد اونجا دچار احساس ناکامی، شکست، سرخوردگی، خشم. تو چرا اون ایدئالی که باید باشی نیستی؟ قبلش میتونسته تو فانتزی ما میتونیم آیدیالایز بکنیم، فانتزی مجال رو به ما بده که فکر کنیم یک ارضای مطلقی هست، یک کاملیتی حضور داره. اما وقتی رئالیزه میشه، اکچوالایز میشه، این یک حبوطه. این حبوط برای برخی توانایی هضم و پذیرش نداره و اونجاست که این فقدان، مسئله فقدان که حالا ما توی افسردگی های ملانکولی و نظایرون میبینیم. برگردن این مسئله، یه قسمت هم پس اینه که اون میخواد کاملیت رو داشته باشه، میاد دنبال اون باشه، یا یکی دیگه باید با این فلس چیکار بکنه. این فالوس باید برسه که این فالوس خیالیه، هیچ کس این رو نداره، ما خیال میکنیم دیگری رو داره، اون بهتره. همیشه میگن مرغ همسایه قازه، میدونه به هر من گفت معشوق به قول گوته توی فاوست اونجا که با مفیستوپلس داره صحبت میکنه، خیلی این مفهوم لک، فقدان، فرلوست، تو آلمانی فروید میگه فرلوست،
یعنی فر لوس، لوس یعنی لذت، فر منفی سازه، فقدان برای ما در برابر لذت دیگه و نمیتونیم تحمل کنیم و پذیرش جنسیت خودش توش یه فقدانه، چون ما تو هر جنسی باشیم یه چیز دیگه رو انگار میس میکنیم. اونجا میگه که تو در خور تقدیم به انسان چه داری جز خورشی که گرسنگی را فرو نمی نشاند، هر غذایی بودی غذای خوشمزه دیگری میتونه باشه، جز طلای بی جلایی که از دستی به دستی می لغزد، جز قماری که برد ندارد، جز محشوقی که در آغوش تو چشم دیگری دوخته است. یعنی در واقع اون اشتیاق اون اوجه نمیشه، رو هرچی میشه باز یکی دیگه است، نه اون بهتره، اون برانتره، میدونید هیچ وقت کامل ارضا میشه، باز اینش خوب نیست، اینجاش یه نقصی داره. تو هر انتخاب و هر اوجه ما این تجربه رو داریم. مسئله جنسیت بسیار با مسئله این کمبود فقدان مرتبط میشه. یکی فالی که فکر میکنه داره ولی میبینه نه، این استراب از دست دادن، یکی دیگه فکر میکنه اون نداره و فاقدشه و باید بیاد. مثلا بچه برای خانوم ها مهم میشه، چون کودک انگار میتونه جانشین اون فلس مفقوده باشه. حاملگی احساس کاملیت میده، انگار الان فلیکه، به این همه جا حامله خیلی محترم مقدسه، ولی بعد که زایمان هست ما با افسردگی مواجهیم، افسردگی یک فقدانه، چون جوجه و دست داده یک قسمتی ازش کم شده. مرد گاهی ممکنه از زن به عنوان قدرت استفاده کنه، مردی که میخواد زن بسیار زیبای نمایشی باهاش بشه، خیلی وقتا اصلا اینها هموسکشوال هم میخوان نگاه مردان دیگر رو به سمت خودشون بیارن، اونجا زن براش فلسه. میدونی میخوام بگم این جنسیت به این مفهومی که ما میگیم نیستش، یه چیزی فراتر از اون رو داره میگه. و نکته زبان روانشناسانه شما میدید توی مثلا فمینیتی، مثلا تو فرانسه اینو این آقای ژرار پومی که از روانکاوان تراز اول معاصر فرانسه میگه، حرف تعریف مذکر براش میاد. تو آلمانی برای مؤنث حرف خونسا میاد، دستواری وای ویلیشکایت یعنی مؤنث، ولی آرتیکل نمیاد، چون اون تأنیث یه چیزی فراتر از اون جنسیتی که ما تو حرف تعریف های زبانی میبینیم. اون وقت این مسئله میتونه با پذیرندگی و فعالیت، باز ببینید این فعالیت پسیویتی اینجا به معنی منفی نیستش به هیچ وجه. مثلا بذارید یک نمونه رو باید ببینید که این کاملا یک جنبه حتی زبان روانشناسانه داره. شما ببینید آمن هر وقت سامون شما
خودت
بودن آره باش یه گفتی
بودن
نگاه کردن با یه چیزه، نگاه کردن یک پدیده فعالان است، توش لذت، نظربازی، در نظربازی ما بیخبران ایران این میتونه، ولی این نگاه فعال یه ابژه میخواد، یه موضوع میخواد، یکی میخواد که اون رو ببینه. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیگه تماشا کنم، یعنی هر تماشاگری یک تماشا شونده‌ای میخواد. این تماشا شونده ولی فاعلیتش در اینه که ابژه اون سوژه باشه، یعنی بدون این معنی نمیده. مازوخیست بدون سادیست معنی نمیده. هر مفعولی یک فاعلی، هر ابژه یک سوژه میخواد و ابژه یه موقعی سوژه میشه که ابژه اون سوژه بشه. یعنی مازوخیست به عنوان ابژه سادیست میتونه سوژه در واقع لذت بشه، پس سوژه بودنش در ابژه اون بودن. اینو شما ببینید تو ساختار زبان، فعل معلوم و مجهول، یا خصوصی من او را میبینم، اینجا اکتیویتیه، ولی اون نگاه میاد رو خودم، من خود را میبینم، یه فعل حالا رفلکتیو یعنی انعکاسیه، من دیده میشوم، فعل مجهوله. معلوم و مجهول رو تو انگلیسی آلمانی ما با اکتیو، فعل اکتیو و فعل پسیو میگیم، انفعالیت و فعالیت. این در بین دو جنس همین هست، یعنی زن هیستریک باید یک عرصه‌ای برای نمایش داره، خب اینجا میتونه یک پسیویتی باشه به عنوان ابژه بودن، ولی مرد اینجا اون جنس میتونه سوژه باشه. این سوژه لذت شدنش در اینه که این ابژه اون نگاه قرار بگیره و این یک رابطه چرخشی اینها با همدیگه پیدا میکنه در این روز. و
بعد این مسئله خب وارد میگم، پس این رو خیلی توش فرهنگ و ستون فرهنگ چیزی که من همیشه میگم زبان توی اونجا میشه این رو دید. در واقع اون اتفاقی که میفته در یک سطح کاملا روان جامعه شناختانه هستش، نه صرفا بخوایم بگیم که حالا مثلا یک چه مسئله فقط صرفا اجتماعی، و اینکه زنانگی مردانگی رو ما نباید بیولوژیک و زیست شناسانه ببینیم، خیلی فراتر از اون هستش. من حالا
خب اگه اجازه بدین من با اینکه معمولا آخر حرف میزنم منتها الان بعد از حسین بگم، چون که فکر میکنم مربوطه خیلی به بحث حسین. میخوای فرض جان؟ آره میخوام یه خوردم جمع‌تر بشیم چون میخوام فیلم بگیرن.
سبب
اجازه که آره الان حرف بعدی خیلی نمیخوام
اگه
بتونید. آره نه همون در اون قدر میشه گی بیاین دیگه، بیاین امیر تو هم بیا، بیاین آره آره صندلی‌ها رو بکشیم بشین. آره بیا بیا تو هم
چرا؟
آخه میخواییم ضبط کردیم واسه عکس تو پخش کنیم همه اینا رو ضبط کردیم در دادگاه ورده. خب عرضم به خدمتتون که
بیولوژیک پاسخشو بده.
اتفاقا برای همین چون موزه من حسین متفاوته در مورد جنسیت، فکر میکنم خوبه که حالا از این زاویه وارد بحث بشیم. فقط با توجه به اینکه زمانمون کمه، من پیشنهادم اینه که چون الان سه نفر قرار صحبت کنیم هر کدوم یه رو
ندارم.
نه نه آره ما خیلی صحبت کردیم، 10 دقیقه
هم صحبت.
آره جدی؟ آره پس من 2 ساعت صحبت کردم. حالا که اینطور شد فیلم نگیر. خب ببینید دوستان، موضعی که در مورد جنسیت حالا من دارم چون متفاوته با حسین، شاید بد نباشه کنار هم دیگه اینا رو مطرح بکنیم. برای پرسش اصلی این نشست امروزمون بازتاب مفهوم جنسیت در ادبیات فارسی به طور مشخص، و حالا با توجه به زمانی که داریم من فکر میکنم اگر طرح پرسش رو دقیقه بشه در این مورد کرد، یعنی شفاف بتونیم ببینیم که چه رده ای از پرسش ها در این مورد مجال طرح داره و پیشنهاد چند روش شناسی، چند پیشنهاد روش شناسانه برای اینکه چگونه میشه رسیدگی پذیر کرد ایده جنسیتی که در زبان و به ویژه در یک شکل خاصی از زبان یعنی ادبیات ماندگار انعکاس پیدا میکنه و متبلور میشه. همونطور که حسین عزیز آقای دکتر مشهدی عزیزمون الان گفتن، نگاه های خیلی متفاوتی به جنسیت هست، یعنی مفهوم جنسیت، اینکه ما وقتی در مورد زنانگی در مورد مردانگی وقتی حرف میزنیم دقیقاً منظورمون چیه، دیدگاه‌های خیلی متفاوتی در این مورد هست و به ویژه از جنگ جهانی دوم به بعد و به ویژه از دهه 60 میلادی به بعد، دهه 40 خودمون به بعد، یعنی بعد از اون انقلاب‌هایی که انقلاب‌های در واقع پادفرهنگی که در اروپا شروع شد و البته تو آمریکا هم بود، جنبش هیپی ها رو انداخت، از اون دوره به بعد ما یک جریان اجتماعی داریم و یک گفتمان نسبتاً رایج و فراگیری داریم که الان گفتمان آکادمیک غالب خیلی از دانشگاه‌ها خیلی از جاها همین نگرشی است که جنسیت رو یک امر سیال می‌دونه و یه پشتوانه‌ای داره، یه پشتوانه فلسفی و یک در واقع سخت افزار و نرم افزاری پشت این ایده وجود داره که من چون منتقد این ایده هستم فقط یه اشاره بهش بکنم، به اصول موضوعش فقط اشاره کنم، حالا خیلی نمیخوام چیز کنم. یکیش اینه که خب نقطه شروعش همونطور که حسین عزیز گفت فرویده، و فروید حرفی که میزد این بودش که جنسیت یک پدیدار روانشناختی نه یک فرایند زیستشناختی، این نکته خیلی مهمیه، و پویایی روان رو چون موضوع بحثش بود توی اون دایره، یعنی صرفا در لایه روانی در مورد جنسیت صحبت میکرد. در واقع بعد از دهه 60 میلادی، اواخر دهه 60 میلادی که این در واقع انقلاب، حالا خیلی هم میگن چرخش زبان شناختی بود، خیلی هم میگن انقلاب واژه شناختی بود، فونولوژیک بود، خیلی بحثای این شکلی زیاده، از اواخر دهه 60 میلادی به بعد یک جریان جامعه شناختی هم پشت این پیدا شد. این نگرش چنین بود که این نگرش هم چپ بود، یعنی نگرش مارکسیستی بود در واقع. این نگرش میگفتش که جنسیت یک برساخت اجتماعی است، یعنی همچنان که فروید در لایه روانشناختی جنسیت رو تعریف کرده بود، یک لایه جامعه شناختی هم پیدا شد و عملاً هر کدوم از این دو نگرش و اون نگرش روانکاوانه و روانشناسانه هم همچنان تداوم پیدا کرد دیگه. این دو نگرش با هم دیگه تلفیق هایی هم داشتن و این تلفیق ها خیلی هاش خب قدیمی هم بود، یعنی مثلا ویلهلم رایش اصلا از همون اولش نگرش مارکس و فروید رو تلاش کرده بود با هم دیگه ترکیب کنه دیگه، یعنی دو نگرشی که جنسیت رو به یک سطح اجتماعی فرو میکاستن یا به سطح روانشناختی، و در هر دو حالت ادعای است این بود که جنسیت جوهری زیستشناختی نداره، یعنی دو قطبی زنانه و مردانه یک امر طبیعی زیستشناختی نیست که به شکل ذاتی انسان ها این رو داشته باشن، بلکه انسان ها جنسیت در میارن، حالا یا در لایه روانشناختی این رو ابداع میکنن توی پویای روانشون، یا ساختهای اجتماعی میسازه این جنسیت رو براشون، که این نگرشیه که الان هم خیلی غالبه. مثلا نگرش فمینیستای الان کلن اینه، یعنی میگن جنسیت یک امر برساخته است و بچه موقعی که به دنیا میاد جنسیت نداره، پسر و دختر نیست، بلکه نهادهای اجتماعی او رو پسر یا دختر میکنن، نرینه و مادینه میسازن نهادهای اجتماعی. این دیدگاه در واقع دیدگاهی است که حالا تعبیر علمیش میگن برساختگرایی، یعنی کانستراکتیویسم به این نگاه میگن، و خیلی از اونایی که حالا به این نگرش معتقدن پسامدرن، پساساختارگران و دیدگاه‌های شبیه این رو توش می‌بینیم. چیزی که حالا من در واقع میخوام بهش نگاه کنم در واقع فقط اینو داشته باشیم که موقعی که در مورد جنسیت حرف میزنیم به این معنا، این پیشداشت ها پشتش هست، این پیشداشت ها جای نقد داره. من الان نمیخوام نقدشون کنم چون یه بحث مفصلی خودش و موضوع بحث امشبمونم نیست، فقط برای اینکه موضعم رو بگم در این مورد. ببینید دوستان، مفهوم جنسیت به گمان من البته که در سطح روانشناختی انعکاس پیدا میکنه و پویایی روانی رو تعیین میکنه و خیلی مهمه در سطح روانشناختی و تعیین میشه یه جایی در سطح روانشناختی، تردیدی درش نیست، و آرای فروید و روانکاوا بینش خیلی عمیق خوبی در این مورد به ما میدن. البته که برساختهای اجتماعی روی جنسیت سوار میشه و شکل جنسیت در هر جامعه ای توسط نهادها تعیین میشه، بحثی در این مورد نیست. منطقه باور به این که جنسیت فقط همینه، جنسیت جز این چیزی نیست، این به نظرم نادرسته. خیلی روشن بگو من جنسیت خیلی روشن امروز شناختی است، و خب ما الان میدونیم اصلا ریزه کاریش اتفاق میفته. ما واقعیتش اینه که داده ها خیلی قاطعن در این مورد، یعنی یه زمانی بود که خب اول قرن بیستم فروید 1920-1918 وقتی مینوشت کارها رو، حتی ما نورون نمیدونستیم چیه در اون دوران، هورمونای جنسی اصلا شناخته شده نبودن بیشترشون، همون اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 هورمون ها به این معنی امروزی شناخته شده، یه چیزایی رو نمیدونستن به روشنی. الان ولی ما میدونیم که نه، مغز زن و مرد فرق میکنه با هم دیگه. الان ما میدونیم که هورمونای جنسی البته که با هم دیگه تبدیل میشن به شبکه بیولوژیکن، همه چی این چنینه، بالاخره ما یه بدن یک پارچه داریم دیگه، اما یک دو قطبیه، هم رفتار شناختی، هم ریخت شناختی و هم عصب شناختی رو ایجاد میکنه که قابل رسیدگیه و پیشا انسانی اصلا. یعنی یه موقع شما میگین جنسیت توسط روان انسان داره ابداع میشه یا توسط نهادهای اجتماعی داره ابداع میشه، که در این حالت شما انتظار دارین این الگو رو در جوامع انسانی ببینین دیگه، منتها موقعی که همون الگو رو در کل جانوران میبینید و الگوهای این انسان رو در جانوران دیگه میبینید که اصلا هیچ ربطی به انسان ندارن، نه ساخت روانیشون نه ساخت اجتماعی دارن اصلا، قاعدتا اینطور به نظر میاد که خیلی از اینها زیر ساختای زیست شناختی خیلی قاطع و شفاف داره، و گمان من اینه که چنین است. یه مثال کوچیک من فقط براتون بزنم، ببینید اینکه زن از بچه بیشتر نگهداری میکنه، پرستار بچه زنه، جنس زنه نه مرد. خب الان شما یه حجم عظیم ادبیات فمینیستی دارین از 2010 به بعد که میگه که این یک برساخت اجتماعیه و اصلا قرار نیست اینجوری باشه و این ستمیه که به زنان شده که چرا باید بچه‌شون رو نگهدارن، مردان باید به همون اندازه نگهدارن، و اگر زنان احساس میکنن که بیشتر به بچه مهر دارن، احساس حمایت بیشتری میکنن نسبت به بچه نسبت به شوهرشون یا نسبت به مرد، این یک اختلاله، این یک ستمه که در اینها نهادینه شده. منتها خب شواهد نشون میده که اینطوری نیست، کلا تو همه جانوران جنس ماده به لحاظ تکاملی اصلا دلیل داره این ماجرا، سرمایه گذاریش روی بچه بیشتر از جنس نره و اهمیت تکاملی، اهمیتش برای بقای گونه، بقای کد ژنتیکی خودش برای جنس ماده بیشتره. همه جا تو همه گونه ها اینطوره. و نمونه های معکوسش که خیلی هم مشهوره و خیلی مورد ارجاعه، مثلا اسب دریایی دیدینش، یه ماهی خیلی خوشگلی شبیه علامت سوال میمونه، این نرش حامله میشه، یعنی نر تخمه رو میخوره، بعد از اینکه بارور شد نگر میداره تو شکمش و میزاد، اینا رو میزاد. منتها این یه دونه گونه رو شما دارین و 3000 گونه ماهی دارین که بقیه‌شون همه برعکس اینن. یا نمیدونم، ما داریم نمونه هایی که مثلا پنگوئنی که پنگوئن نری که تخم رو نگه میداره و در سرما تاب میاره، ما خیلی جالب توجه این. منتها هزاران گونه پرنده شما دارین که بقیه تقریبا همشون برعکس این ماجرا. و خب آماری بیاد نگاه کنیم دیگه، یه دلیلی داره که جنس ماده بچه براش مهمتره، چون سرمایه‌گذاری بیشتری روش میکنه، چون تعداد بچه‌هایی که ماده در طول عمر باروریش میتونه تولید کنه خیلی خیلی محدودتر از نره، بنابراین هر تک بچه براش مهمه. و برای اینه که نوع اصلا نگاه کردن زن و مرد به بچه متفاوته، به دلایل تکاملی، به دلایل زیست‌شناختی، جدای این که در چه جامعه این یا نظام روانیشون چجوره یا اصلا چه گونه یه طرف اصلا آدم و غیر آدمش هم فرقی نمی‌کنه. یه مثال دیگه هم بزنم و ببندم این بحث، میخوام بگم داده‌ها در این مورد خیلیه و خیلی قاطعه، یعنی معمولا بیشتر در واقع فمینیست‌های جدید به نظرم یا نمیدونن اینو یا تحریف میکنن داده‌های علمی روشنی که دارم. یه مثال دیگه بزنم. خب بچه، بر پسر بچه معمولا ماشین چرخدار میخرن بازی کنه باش، برای دختر بچه عروسک میخرن دیگه، نه؟ و یه بحث خیلی مفصل داریم که چرا اینجوریه. ما الان یه جنبشی داریم توی غرب و توی آمریکا خیلی چیزه و حزب دموکرات پشتشه، یه ماجرای سیاسی شده که توی کودکستان نباید چیز کنید، باید اسباب بازی ها این هم باشه، یعنی به پسرا باید عروسک بدین یه ساعتی عروسک بازی کنن، به دختران باید یه ساعتی همه با هم دیگه با مثلا ماشین چرخدار بازی کنن. و در غیر این صورت دارین ستم میکنین و نمیدونم دارین نهادینه میکنین نظمهای اجتماعی رو که میخواد به زن القا کنه که تو باید بچه دار بشی و به مرد القا کنه که تو باید یه کار فنی کنی بعدن از کودکی. منتها شواهد نشون میده که اگر بچه ها رو ول کنید به لحاظ آماری تقریبا همه پسرها اسباب بازی چرخدار برمیدارن، تقریبا همه دخترها عروسک برمیدارن. و یه چیز عجیب بهتون بگم، آدمم نیست، میمون هم اینجوری هنی. خیلی عجیبه، شما میمون چرخ ندیده اصلا، یعنی شما اگر یه سری بچه میمون که اصلا نه عروسک دیده نه چرخ دیده، یه سری بچه میمون رو بذارین یه جا، یه سری عروسک اونجا، یه سری عروسک، یه سری ماشین چرخ دار اونجا بریزین، پسرا نرا، بچه نرا، کوچولو هم هستن، هنوز ساخت اجتماعی هم برشون غالب نیست، اینا میرن چرخ دارا رو برمیدارن، دخترا میرن عروسکا رو برمیدارن. سیمکشی پیشتنیده عصبی داره انگار بازی کردن. بازی زن و مرد فرق میکنه و بازیای رقابتی یه مقدار خشن قبل از اینکه تستوسترون دوره بلوغ بخواد شروع بکنه توی پسرا هست، توی دخترا همیارانه است بازی ها. و اینا اتفاقا به نظرم بیشتر به نفع زنانه. من نمیدونم چرا اصرار هست که اینا چه جالب تره که اینا خود همون اصل قضیه رو شما نگاه کنین، اتفاقا از خیلی جنبه ها جنس زن جنس معقول‌تر و متعادل‌تر و بیشتر میشه روش حساب کرد اگه اینجوری نگاه کنیم. منتها داده ها خلاصه اینو نشون میده. خلاصه بگم، حالا اون چیزی که من بیشتر مورد بحثم اینه که ما الان توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که شما چه میدونم الان شما مثلا یه تز بخواید بنویسین و پروپوزال بدین به یکی از دانشگاه‌های مشهور، شما مثلا برین دانشگاه هاروارد بخواید در مورد جنسیت در ایران یه تز بنویسین، بخواید در مورد جنسیت در ادبیات فارسی یه تز بنویسین، اگر اون پارادایمی که من الان ازش حرف زدم رو تکرار کنید به راحتی انجام میدید کارتون، بودجه میگیرید، منتشر میشه کارتون، آدم اونجا هست که اونام نظرشون همینه، به راحتی کار انجام میشه. این که من دارم میگم و شاگردام دارن این کارو میکنن، یعنی خیلی هم میخوان پذیرش بگیرن، میگم ببین تو یه موضوع همین 4 تا کلمه کلید واژه مشخصه، مثلا ستم جنسیتی، فشار طبقاتی، گسست طبقاتی، من 7-8 کلمه رو هم ترکیب کن توی اون بالای ابسترکت بنویس، قبول میکنن تزتو و میکنن، یه چیز مکانیکیه تقریبا. این گفتمان غالب اینه، اون چیزی که ما الان میبینیم اینه و این یه سری گزاره ازش نتیجه میشه. یکی از اون گزاره ها اینه که خب جنسیت چون برساخت اجتماعی بنابراین هر شکلی میتونه باشه دیگه، شکل طبیعی غیر طبیعی نداره، شکل زیست شناختی غیر زیست شناختی نداره، هر جامعه یه جوری برای خودش جنسیت درست میکنه. حرفی که فوکو میزد، یعنی میگفت جنسیت، اون کتاب مشهورش، آخرین کتابش، استراز و سکسوالیته، تاریخ جنسیت، یه کتاب سه جلدی داره فوکو، اصلا اون جلد اولش که شروع میکنه در مورد یونان و روم باستان ادبیات کلاسیک رو بررسی میکنه و میگه که ببین در یونان باستان ما زن و مرد نداشتیم، در یونان باستان شما نوجوان داشتین، بچه نوجوان داشتین که اینا مرد پسر بچه همجنسگرا بودن و مفعول بودن، بعد مرد بالغ داشتین که اینا فاعل بودن، زن هم داشتین، زن هم خیلی مهم نبودن، و عشق بین نوجوان پسر در واقع نوجوان و مرد بالغ بوده اصلا، و کلا جامعه آتنی جامعه همجنسگراست. حالا اگر بخونید اون کتاب رو، ترجمه نشده به فارسی ولی به انگلیسی ترجمه شده، رو کتابخونه تلگرامی منم هست ترجمه انگلیسیش، اگر بخونید به نظر من خیلی روشن میشه نشون داد که فوکو بعیده ندونه داره جر میزنه. یعنی متنا مثلا از بقراط نقل قول کرده، نمونه که من خودم پیدا کردم از بقراط نقل قول کرده در مورد جنسیت، و دقیقاً پاراگراف بعدیش اگه کامل بخونید حرف فوکو رو رد میکنه، یه تکه‌هایی رو گلچین کرده، و خب فوکو خودش همجنسگرا بوده دیگه، یه جاهای البته همجنسگرای فوکو به خودش مربوطه، مسئله شخصیشه، ربطی به ما نداره، منتها موقعی که میاد توی تئوریش دیگه به ما ربط داره، وقتی در مورد تئوری داره حرف میزنه دیگه مربوط میشه این بود که سوگیری یک نظریه پرداز رو در مورد متن داره نشون میده دیگه. میخوام بگم یه سری از این در واقع خانش هایی که ما داریم، خانش هایی که با مراجعه به همون متونی که مرجع همون خانش ها هستن رفع میشه. مثال دیگری بزنم، موازی این هم بگم، دو تا نویسنده ایتالیایی هستن که کار خیلی جالبی کردن همین جلد اول فوکو رو، و این مثال دیگرش در مورد افلاطون، چیز مهمانی افلاطون، خب فوکو مفصل بحث کرده توی همون کتاب و بحث بسیار پرته، مثلا اشاره، مثلا این رو اصلا نگاه نکرده بهش که کلمه اروس در یونانی اون دوره نوظهور بوده، و متن خیلی روشن تو افلاطون میگه، همون اولش میگه که در واقع میزبانی که مهمانی سقراط، مهمانی توش برگزار شده، سقراط هم هست، اون میزبان میگه که یک خدای جدید اومده که ما نمیشناسیمش، اسمش اروسه، این جدید بوده، اروس قبلا نبوده و نیست اصلا تو متون قبل چیز، خدای مهمی به نام اروس شما ندارین، یه اشاره تو حسیات هست، و خب یه مقدار عجیبه که فوکو اینا رو ندونه، چون فوکو ادبیات کلاسیکو خوب اتفاقا میشناسه، و اینا خیلی جای ند داره که این خانش متون به این شکل خیلی جهتگیری مشخص داره، خیلی پیشداشتاش اعمال شده روی متن، خیلی منصفانه و پژوهشگرانه نیست از خیلی از جنبه‌ها، یه چیزی رو که از پیش فرض شده میخواد حتما اثبات کنه، خب این روش علمی دقیقی نیست. اینا البته بگم که خیلی از این نظریه پردازان اصلا روش علمی رو به اون معنی خیلی قبول ندارن دیگه، یعنی معتقدن که دانش انقلابی دیگه، یعنی علم اون چیزی که انقلاب تولید کنه، فوکو خودش یه جایی اینو میگه، یونگ خیلی روشن اینو میگه، و هر دفعه فرانکفورت اینو میگن خیلی ها توش، خیلی این بحث رایجه. ما موازی با این ماجرا توی ایران، حالا ادبیات فارسی خودمون رو قرار نگاه کنیم، توی ایران ما موازی با اینم یه جریانی داریم، نمونه بارزش کتاب دکتر شمیسای خودمونه، شاهدبازی. آره شاهدبازی در ادب فارسی خب خیلی کتاب جالبیه، یعنی من اولین بار اینو خوندم خیلی برام جالب بود، و خیلی به نظرم، حالا نمیدونم خونده اون کتاب رو یا نه دکتر شمیسا، ولی خیلی الهام گرفته از کار فوکوه دارن، هم یعنی دقیقاً همون قالب و همون خطاهای روش شناختی و همون مشکلات رو داره، و شبیه اینو شما زیاد میبینید. نگرشی که چند کلیشه در مورد جنسیت رو در ایران زمین پیشفرض میگیره و بعد در متون دنبالش میگرده تا یه جوری به کرسی بشونه اون پیشفرض رو. من این پیشفرض رو فقط میخوام الان رو میز بچینم و نگاهش کنیم و یه اشاره کنم، چون وقتمونم کمه، و ببندم بس و دوستان دیگر هم حالا چیز کنیم یا پرسش پاسخ کنیم، حالا خیلی من حرف نزنم، منتها این پیشفرض رو فکر کنم لازمه بچینیم روی میز و نگاه کنیم بهش، و یه اشاره من میکنم که چرا مخالفم با این پیشفرض. یکی از این پیشفرض ها اینه که جنسیت در ایران زمین با ستم جنسی عجین بوده، یعنی زن و مرد ما نداریم، بلکه یک سرور مرد و یک برده زن داریم، اینه، این شکلیه، و بنابراین شما زنانگی ندارین، شما بردگی زنانه دارین و شما مردانگی ندارین، بلکه شما سروری مردانه دارین. البته که جنسیت با قدرت گره خورده، اصلا بحثی درش نیست، همه چی با قدرت گره خورده. البته که جنسیت با خیلی چیزهای دیگه مربوطه، با گفتمان مربوطه، با زبان مربوطه، با خیلی از چیز، با نهادهای اجتماعی مربوطه، همه چی به همه چی مربوطه، بدیهیه. منتها اگر شما میخواین خط تفکیکی قائل بشید، یعنی اگر مثلا میخواین بگین خشونت یک محور داره، زنان و مردان و مردان بر زنان خشونت می‌ورزن، اگر همچین فرضی دارین باید نشونش بدیم، همینطوری نمیشه اینو فرض کرد. اگر شما فرض میکنید که ستم یک خط فاصلی داره و جنسی و ستم از طرف مردان به طرف زنانه، ایبی نداره، میتونید همچین فرضی کنید، منتها باید نشونش بدین، وگرنه همینطوری فرض ذهنیه. یعنی یکی از فرضایی که ما داریم اینه که تاریخ جنسیت در کل جهان و بنابراین در شرق، این یه پیش‌فرض شرق شناسانه است، در شرق بیشتر از غرب، در ایران بیشتر از هر جای دیگه زنانگی نداشتیم و ستم مردان بر زنان رو داشتیم و به همون ترتیب خب مردانگی هم نداشتیم دیگه، چون مردان به صورت یه سری مردان جوشنپوش و زنان پرده نشین اینجوری هست، زن و مردامون، یعنی خود زن و خود مرد رو نداریم، جوشن تنشه، اون یکی پشت پرده است همیشه. خب این یه گذره است که رسیدگی پذیره، یعنی خب راحت دیگه، شما اولا که در اون تمدنی میتونین رو چک کنین، مثلا میتونین ببینین خشونت بین دو جنس بیشتره یا خشونت درون جنسی. یعنی چی؟ یعنی مردان بیشتر مردان رو میکشن یا مردان بیشتر زنان رو میکشن؟ مردان بیشتر مردان رو کتک میزنن یا بیشتر زنان رو کتک میزنن؟ مردان بیشتر چاقو برای مردان میکشن یا برای زنان؟ اینا رو میشه آمار گرفت دیگه، تو متون میتونیم نگاه کنیم خشونت خط فاصلش کجاست. به روشن من بهتون میگم خشونت خط فاصلش بین مردان و مردان همه جای دنیا، خشونت نقطه بنیادیش به دو تا متغیر بنده، به نر بودن، مرد بودن و به جوان بودن، یعنی به عبارت دیگه به تراکم تستوسترون خون مربوطه، احتمال اینکه خشونتی رخ بده. و مردان جوان معمولا با مردان جوان درگیرن، حالا چه تو میدون جنگ، چه تو گنگای خیابونی، چه تو خانواده ها برادر با هم دیگه درگیرن، اینجاست نقطه گسسته ما. توی متون خب میتونیم اینو نگاه کنیم دیگه، میتونیم ببینیم این گزاره چقدر اعتبار داره، چقدر روایی داره. من الان نمیخوام الان خیلی شاهد بیارم برای بحثم، ولی میخوام فرا بخوانمتون به اینکه گزاره رو شفاف نگاه کنیم و تو منابع دنبالش بگردیم. گزاره دوم، گزاره دوم به شما میگه که جنسیت نه که سیاله، نه که ما زن و مرد که نداریم، که زن و مرد ساخته میشن همینطوری. پس برمانی تو هر دوره یه جوری ساخته میشن دیگه، یعنی مثلا فوکو هم میگه، فوکو میگه زنانگی و مردانگی اصلا جدیدن ساخته شدن، اصلا سوژه جدیدن ساخته شده. این نگرش، نگرش انکار منه، یعنی مفهوم من خودش همینطوری وجود معتبری نداره، بلکه توسط نهادهای اجتماعی ساخته میشه، یک برساخت اجتماعی من سوژه. و به این ترتیب جنسیت این من هم این شکلیه دیگه. بنابراین دوره‌های مختلف چیزهای خیلی بی‌ربط متفاوت دارید. خب و به ویژه هندی ها خیلی داریم، مورد جالبه که ادبیات خیلی چیزی دارن و در مورد خب منابعشون ایرانیه خیلیاش دیگه، یا هندو ایرانیه. و باورتون نمیشه چقدر خطاهای عجیب روش شناختی و چقدر، من ببخشید این کلمه رو به کار میبرم ولی توصیفش دقیقاً اینه، چقدر چرند میخونید توی این متون، یعنی چیزای بی رفت به هم دیگه وصل میشن اصلا بدون بافت، خارج از بافتشون، بدون اینکه معنی خیلی از کلمات در نظر گرفته بشه، غلط اصلا اون ترجمه. و خب همه اینا به انگلیسی نوشته میشه، همه اینا خیلی مورد ستایش قرار میگیره. یه جریان این شکلی هم ما داریم، اتفاقا هندیه یکی از رگه‌هاش. اون جریان به شما میگه که ما جنسیت در گذر تاریخ به صورت یک امر پیوسته نداریم، جنسیت در هر دوره یه جوری تعریف میشده، یه دوره‌ای کتابش در واقع شاهد بازی هم یه خورده اینجا قرار میگیره، ولی گزاره بعدیمونه، این مقدمه شده در واقع. بنابراین شما در یه دوره مثلا زنانگی نداشتین، بعد یه دفعه زنانگی به وجود اومده، یه دوره مردانگی نداشتین، یه هم مردانگی به وجود اومده. پرسش اینه که آیا جنسیت یک امر مستمر پیوسته در تاریخ فرهنگ ایران یا هر جای دیگری هست یا نیست؟ و داده ها دوستان خیلی روشن و شفاف نشون میده که هست. یکی از پیوسته ترین مفاهیم توی ساختارهای تمدنی، نه فقط ایران همه تمدن و زنانگی و مردانگی یه دو قطبی خیلی جدیه. شما تو زبان، تو متون، تو هنر، همه جا این دو قطبی رو خیلی روشن میبینید و برساخته اجتماعی نیست. خیلی از اون عناصری که میبینید زیست شناختیه. یعنی شما کلا تو هنر همه جای دنیا بچه رو معمولا بغل زن میبینید، بغل مرد نمیبینید معمولا. شما کلا تو هنر همه جای دنیا دو نفر دارن با هم میجنگن، مردن معمولا دوتاشون، یکی زن یکی مرد نیست، یا دو تا زن مثلا شمشیر به ندرت دستشون نیست. آماری شما اینو خیلی نمیبینید. همه جای دنیا اینطوره، همه دوره‌های تاریخی اینطوره. این قاعده یکی قاعده زیست شناختیه، به یه فرهنگ ویژه مربوط نمیشه. حالا چه نمونه‌ای دیگه هست تو زبان شناسی؟ واژگان، مفاهیمی که خشونت داره توش، جنگی مردان است با معمولا جملاتی که مرد توشه پیوند داره، چیزایی که به پرورش، به نگهداری، به زادن، به زندگی مربوطه زنان است. خیلی هم خوبه این برای زنان. من نمیدونم چرا ناراحتن بعضی بابت این قضیه. مردا قاعدتاً باید ناراحت باشن، اینو پنهان کنن. خب و این هست بالاخره، خشونت مردانه است، بلاز بیولوژیک، پرورش و پرهیزداری و جان بخشیدن زنانه است. این دو قطبی رو داریم مثلا توی چی؟ پیوستگی و گسستگی مفهوم جنسیت. اینم یه پرسشه. یه پرسش دیگه که بعدش در میاد اینه که بحثی که دکتر شمیسا توی کتابش آورده که آیا جنسیت میل، اینجا دیگه مفهوم میل مطرحه، آیا میل بین زن و مرده یا نه بین هر کی، بین مثلا زن و زن، مرد و مرد، اینا همه مثل همه، فرقی نمیکنه، حالت طبیعی نداره که، یه پیش‌فرض اینه دیگه. میگه مگه نه اینکه این برساختی اجتماعی، حرف فوکو هم این بود، این برساختی اجتماعی یه جامعه مثل یونان باستان مرد و مرده، بعد یه جامعه زن و زن ممکنه باشه، صرف چیز دیگه، در واقع اشعار، بگید اسمش رو، نه یونان قدیمی، سافو، آره، اشعار صافیک، اشعاری که صافو گفته، یه دفعه خیلی برجسته میشه، مهم میشه. منتها دوستان زنان خیلی زیادی شعر گفتن در یونان باستان. تمام یونان و روم باستان تمام پیشگویی های مهمشون رو زنان گفتن. خب پیشگویی های سیبل، پیشگویی های معبد کوبله، پیشگویی هایی که در معبد کاپیتول روم، اینا همه نوشته شده بوده، داریم ما الان متناشو، اینا همه رو زنان گفتن، همه شعرهایی که زنان گفتن و اینا جنسیت توش هست و جنسیتش هم خیلی روشنه، جنسیت بین زن و مرده. به این معنی نیست که صافو برای زنان غزل نگفته، گفته. به این معنی نیست که گرایش لزبیانی نداشته، داشته به احتمال زیاد، منتها یکیه توی زمینه ادبی خیلی گسترده‌ای و همون تو جای خودش باید نگاهش کرد. به همون ترتیب که در اساطیر یونانی برخلاف اون چیزی که فوکو داره میگه، رابطه جنسی بین زن و مرده، خب زئوس که دیگه عیاش‌ترین خدایانه، زن میدزده دیگه، یه دونه گانیمت پسر جوونه میدزده، بقیه همه زنه. خب با زنش دعوا داره سر این قضیه دیگه، مثلا با داداشش دعوا نداره در این مورد، یا پسرموش دعوا نداره. این کشمکش های این شکلی چیه؟ آره ساختاره چیه؟ ساختاره در واقع جنسیت، میل جنسی بین زن و مرد، این هم با دور تو همه جوامع، همه هنر رو همین شکلیه معمولا. این اون وقت منتهی به این میشه که پرسش مثلا در بعد اون وقت یه چیزایی خب بامزه است دیگه، مثلا شما بریم تو غزلا بریم ببینیم که خب غزل نرینم داریم دیگه، مردی برای یکی دیگه گفته، منتهی ببینید اینا یه مقدار بحث هست در موردش. غزلهایی که یکی برای یکی گفته معمولا پدوفیلیکه، هموسکسوال نیست. لط فارسیش رو من بگیم نگیم داره ثبتن میشه، اینا رو از قول حسین هم بچه بازدانه همجنسگرایانه نیست، کودک کامیه، کودک کامانه است، همجنس کامانه نیست،
به اون
بدی نیست، چیه؟ شهرآشوبیه،
شهرآشوبی دیگه، برای نوجوانان، پسران نوجوانی که توی مشاغل مختلف هستن، شهر دیگه
شهرآشوبی، یه خورده عمومی‌تره،
شهر رو جسم،
آره یه خورده عمومی‌تره، آره چون دختر شهرآشوب هم داشتیم، ما رو داریم البته، خوشبختانه ما
دوریانش رو شهرآشوب،
آره دیگه لولیان کلی هم دیگه. ببین حالا توی چیز میخوام بگم یه پرسش دیگه اینه که جنسیت بین زن و مرد بوده، میل جنسی بین زن و مرد بوده یا همجنسگرایانه بوده، غالب بوده همجنسگرایی درش. خب مثلا چه میدونم در مورد شعر فارسی وقتی نگاه میکنین، خب کاری نداره فهرست کنین عاشق و معشوقا ببینین چجوری هن. عاشق و معشوقا همه یکشون زن یکشون مرده، اصلا شما خلاف این ندارین. اشاراتی که دارین معمولا طنز و هجو از سوزنی سمرقندی، سنایی، سعدی، اینا همه دارن، منتها یا هجو یعنی طرف واقعا جفتگیری نمیخواد باش بکنه، داره مثلا مسخرهش میکنه، داره فحش میده بهش، یا کودک کامانه یعنی کودک کامانه بودنش وش غالبشه. همجنسگره یعنی دو تا مرد یا دو تا زن بالغ، تعریفش اصلا اینه، اگر یکیشون نابالغ باشه همجنسگره نیست. خب و حالا روایتش چیزش پدوفیلیکه. حالا خب آره جنسیت باید داشته باشه طرف که همجنس قلمداد بشن، بالغ وقتی نشده بنا به این فرض هم که خب جنسیت اصلا بر ساخت اجتماعی، وقتی هم ساخته نشده رابطه همجنسگره یعنی معنی نداره قاعدتا. میخوام بگم این پیشداشت ها وجود داره الان، من ببندم بحثم رو زیادم حرف زدم، میخوام بگم این پیشداشت هایی که الان وجود داره، ما موقعی که در مورد جنسیت در زبان فارسی حرف میزنیم اینا رو داریم. بعد یه تصویر شرق شناسانه خودخوارانگارانه‌ای که غلطه خیلی صریح و روشن، یعنی یه تصویری که یه جمعیتی هم مردان وحشی بردهدار که یادم داشتن خشونت می‌ورزیدن به یه سری زنان تو سری خورده بدبخت بی‌هویت که اینا پرده نشینن، اونا جوهر نشینن، کیمیا خاتون، یادم این داره تکفیر میشه این برون برده دیگه، دقیقا کیمیا خاتون نمونه شد. و میخوام بهتون بگم این تصویر جدای این که اصلا در شأن ما نیست و اگر بودم ما باید واقعا فکر میکردیم بازسازیش میکردیم، غلطه اصلا خیلی روشن و بر ماست که این رو دست کم نقادانه نگاهش کنیم و رسیدگی پذیرش کنیم و رسیدگی کنیم بهش. ممنون.
چون واقعا موضوع اگر من بخوام اون چیزایی که در ذهنم بود رو بیان کنم کاملا از بحث حاضر دور میشیم، من یکی دو تا تکمله شاید یا بگیم ساز مخالف میخوام بزنم در رابطه با چیزایی که تصور میکنم من جوری دیگه فهمیدم. یکی در مورد فمینیستا، من اونجوری فمینیستا رو درک میکنم که همونطوری که اشاره کردن تو دهه 60 و 70 میلادی اینا مسئله شون
مجبر بود.
اینجور بود که اینا جسمانیت رو به عنوان یک امر جدی وارد درک و فهم قرار دادن، یعنی گفتن اون نوترالیتی، اون حالت خنسا بودنی که از بگیم از دنیای مدرن شروع شده با حرف دکارت که یک حرف مردونه بوده که من فکر میکنم پس هستم، یعنی که انه جسم بادی نقشی نداره، این رو به زیر سوال بردن، گفتن اتفاقا اگر من باشم، من زن وارد فیزیولوژی نشدن، راجع به بیولوژی نشدن، حتی راجع به ساختای اجتماع نشدن، گفتن نه این فرض که مرد و زن همواره یک گونه فکر میکنن یا ما میتونیم خونسا فکر کنیم، این امر مثل مثلا بخوام قیاس بکنم، یه قیاس به اصطلاح اجتماعی بکنم، مثل مثلا حرفی که مارکس میزد، میگفت شما ناخودآگاه آنکانشس پولیتیکالی شما یه جوری اورینتیشن دارید که اصلا بدونی ندونی یه جوری نسبت به اتفاقات اجتماعی نظر میدید راجع به پدیده، همونجور که فروید گفت شما بدانی ندانی تحت سیطره، تحت به اصطلاح نوعی از تسلط بخشی از روانت هستی که برای تو پوشیده است، ناخودآگاه. به عبارت دیگه فمینیستا با پیش کشیدن جسم اهم از مرد و یا زن، برای همین تو این جنبش های اخیر که چی میگن جی بی ال تی بهشون میگن، یعنی گیا، بایسکسوال ها، لزبیان ها، ترنس ها، اینا دیگه الان مسئله است. حرفشون اینه که شما اون کلیشه که جندر، جنسیت تقسیم میشد به مرد و زن رو بذاریم کنار و بگیم جندر پوزیشنالیتی، شما کجا قرار گرفتید توی جنسیت؟ چندین جلسه است دارم یاد میکنم از اثر خانم دکتر نجم‌آبادی، اینجا هم دوباره ازش یاد بکنم چون مثالش به دردم میخوره. طبیعتاً مخالف روایت‌های معمول دکتر شمیسا و اینا است و کسانی که عشق رو در ادبیات فارسی یه جور خاصی قرائت می‌کنن. خانم دکتر معتقده که جنسیت در ادب فارسی حداقل 4 گونه است: زن، یا بگیم زنانه، مردانه، و در این فاصله مدلی از رفتار جنسی، حضور اجتماعی که بهش میگه امرد، و مدلی که بهش میگه مخنث. یعنی برای اینکه روشن‌تر باشه تو پرانتز اینجا بگم لازمه به درد میخوره، معتقده که حالا برای اینکه خیلی هم بامزه است اینو دونستنش، عکسای قاجار، زنای قاجار رو دیدین، همه سیبیلوان، خیلیاشون سیبیلوان. آدم فکر می‌کنه اینا چرا بند انداز موقع نبوده که سیبیل اینا رو مثلا بند بندازه. دقیقاً این شاهدیه برای این که زیبایی در اون دوره، در دوره قاجار، امرد بوده. یعنی پسر بچه‌ای که یه قدری به اصطلاح پشت نوخس بوده، پشت لبش سرد شده بوده، یعنی زنا برای این که معیار زیبایی امردا بودن، خودشون شبیه پسر بچه‌های تازه بالغ در می‌آوردن. به عبارت دیگه این همه یه اقبال بعد یه بمبی گذاشتن زیر این نوع از تفکر که لزوماً ما یک دوگانه جنسیتی زن و مرد داریم. این چیزی که من از فمینیستا و اینایی که تحت عنوان کویر استادیز، اونایی که آدم های عجیب غریب رو به تعبیر بلاز جنسیتی مطالعه میکنن تو قرن نیمه دوم، قرن بیستم و قرن بیست و یکم، اینا هدفش اینه که بگن آقا این کلیشه اسنشیالیستی، این کلیشه‌ای که میگه خب شما میخواید بدونی زن یا مرد بوده یا چند جنس بوده، برید نگاه بکنید همه تاریخو که نگاه کنید میبینید یا زنن یا مردن. اونا این پیشفرض، از زیر این پیشفرض بخوام میام بیرون، میگن این استیلای اینا ممکنه یه پردهی بشه برای اینکه دیدن حقیقت رو ما در تاریخ به اصطلاح ممکن نباشه برامون. خیلی ها بودن که نمیدونیم که این مطالعاتی مثلا نمونش خامتون از مابادی، حالا چون مثال زدم کتابشون رو، و دکتر توکلی طبعی هم توی یه اثرش که اوائل همین دسته دهی گذشته چاپ شده مطالعه میکنم، میبینن نه اتفاقا رفتارهای جنسیتی اونجوری که گزارش شده خیلی نبوده و نوعی جبر و استیلا چه در به اصطلاح ساخت اجتماعی بوده و چه در گزارش روایتش به دهی، به اصطلاح به نسل‌های بعد آنچه که مکتوب شده. و اتفاقا مواجهه ما با موج این تمدنی جدید در واقع به نوعی به چالش کشیدن همین باورهای جدیه که ما نسبت به مسئله جنسیت داریم. و از قضا فرهنگ ما خیلی مقاومت کرده، یعنی آنچه که به عنوان امردبازی شناخته می شده، امردبازی رو اشتباه نکنیم با کودک کامی، با کودک کامی اشتباه نگیریم. معشوقه امرد یک پسر نوخط که تشبیهش میکنن به عشقه، تشبیهش میکنن به مثل لاست پارادایس، یه بهشتی که آدم ازش دست میره، یعنی چون یه دوره گذرایی، یعنی یه پسر بچه معمولا از 11 تا 12 سالگی پشت لبش خط به اصطلاح این خط سیبیلش در میاد، 13 تا 14 سالگی هم میره اگر بخواد، چون بعدش ریشاش در میاد، اگر بخواد ریشاشو بتراشه که کماکان محبوب مردان باشه میشه مخنث. یعنی وقتی که فرنگی ها اومدن و ریش تراشیدن رو باب کردن، یکی از اعتراضات سنتی ها این بود چرا شبیه مخنث ها خودتون رو در آوردین، یعنی مردانی که ریششون رو میتراشیدن به همین دلیل مورد حجب قرار میگرفتن، یعنی میگفتن شما میخواید دوباره مثل نوخطا بشید. چرا این پرحرفی نمیکنم، فهم من اینه که فمینیستا، جنبش فمینیستی با یه جوری بازخوانی مجدد رفتارها، یعنی به عبارت دیگه ما دو تا چیز داریم، یکی سکس داریم که بیولوژیکه، تعریفش میکنیم با مشخصه های بیولوژیک، و یکی جندر، بحثشون راجب جندره، راجب جنسیته. معتقدن ما تنوعی بیش از آنچه گزارش شده در تاریخ داریم به دلایل و شواهد مختلفی، و البته در پی اون معتقدن که اینا خیلیش توی ساختای اجتماعی به اصطلاح شکل گرفته. ببخش من چون قرار نیست، یعنی اون چیزی که مورد نظرم بود رو میذارم برای جلسه بعد صحبت کنم، راجع به مطالب که شنیدم این توضیح مختصر رو لازم بودن.
ببخش شود خدمتتون که آره واقعا من قرار بود که درباره یه نگاهی بندازیم به جنسیت در ادب فارسی و کماکان به نظرم بحثا خیلی اصولی و ریشه‌ای شد. من الان نمیدونم واقعا جای صحبت کردن در این باره هست یا نه، ولی آنچه که میخوام بگم منم واقعا طرح چند تا پرسشه. یکی واقعا به جنسیت چگونه نگاه می شده در ادب فارسی، چه تفاوتی میان زن و مرد دیده می شه و ویژگی هاشون تو ادب فارسی، به ویژه توی دوتا قالب مشخص، توی دوتا ژانر متفاوت. یعنی من فکر میکنم برای این که بررسی کنیم نگاه به زن و مرد و یه نگاهی به اساطیر و حماسه مهمه که خیلی کهن نگاه کنیم ببینیم به زن و مرد چگونه نگاه می شده و تفاوتهاشون رو بگیریم. شاید مثلا اون برتر از آیین‌ها شاید بتونیم یه نگاهی به مسئله مرد و زن بندازیم تو اسطوره‌ها، و از این بر به نظرم یه نگاه ویژه لازمه به نگاهی که توی عرفان ایران بوده به مسئله جنسیت. یعنی الان درباره لیست عاشق و معشوقان بحث کردن که واقعا همه جا خب زن و مرده، ولی ما یه جاهایی میبینیم که توی نماد پردازی های عرفانی یا گاهی اوقات توی مثلا جهانهای این، مولانا همیشه میگه روح خیلی جنسیت نداره، بنابراین مثلا محمود و عیاض رو میبینین که یه عشق خیلی برجسته‌ای بینشون تو نماد پردازی های عرفانی هست و مثلا مدلش فرق میکنه با اونی که نظامی عروضی داره درباره محمود و عیاض صحبت میکنه که به گمانم خیلی متفاوته. یعنی آنچه که یه حقیقت تاریخیه و درباره صحبت میکنن و وجود داشته، باید ببینیم آیا همون شکلی که تو نماد پردازی عرفانی هم دربارهش بحث میشه یا نه، یعنی توی شعر عرفانی دربارهش بحث میشه، و منم به گمانم یه اختلاف نظرهایی باشم نیست در این باره دارم، یعنی درباره اون کتاب شاهد باز. نکته بعدی میدونیم میشه درباره فمینیست ها که صحبت میکنن اینه که، و واقعا پرسش درباره روش شناسی این ماجراست که ما چه ویژگی هایی رو ویژگی های زنانه میگیریم، چه ویژگی هایی رو ویژگی های مردانه. درباره معشوق ادب فارسی همیشه این پرسش هست. میدونی من دوستانی داشتم که مثلا میگفتن خب معلومه معشوق سعدی مثلا مذکره، چه میدونم معشوق حافظ مذکر، معشوق سعدی مؤنثه، و این بحث رو خیلی زیاد شنیدیم، زلف مربوط به مذکر، گیسو مربوط به مؤنثه. به نظرم اینا خیلی کارهای آماری جدی لازم داره، و اینه که کجاها بگردیم، دنبال چی بگردیم، و این خصلتی که آلا حسین هم یه گونهی دربارش صحبت کرد و مشهدی عزیز که ما مثلا آیا میتونیم تمام عناصر انفعالی رو بگیریم اینا مؤنثن و بعد بارگذاری بکنیم با تمام آنچه که فعالن و مذکر بدونیم، و آیا ببینیم این طبقه بندی تو ادب فارسی هم شکل میگیره، وارد دیگه عرصه دیگه اون وقت توی طبقه بندی میشه. من اگه مقاله یه زمانی میخوندم درباره این که استعاره در حقوق امریکا، و بعد درباره اون بحث میکرد که بسیاری از قواعد قوانین حقوقی تحت تأثیر مرد سالاری قرار دارن. یکی از حرفای جالبش این بود که اصلا این که I see تو انگلیسی میشه I understand مربوط به مرد سالاریه، چون آقایون با دید کار میکنن اونجوری که حسین گفت فعالم هست، و خانوما با گوش که احتمالاً انفعالی تره. و ما یه تحقیقی کرده بودیم، آقایون میگن ببین چی میگم، خانوما میگن گوش کن ببین چی میگم. گوش کردن اون چیز مهمتره. و آیا میشه مثلا دوتا مفهوم دیدن و شنیدن رو با جنس ها مقایسه کرد؟ آیا میشه فرض کرد که جمله های طولانی تر مربوط به خانوم هاست، جمله های کوتاه تر مربوط به آقایونه، آیا شیوه های ابهام فرق میکنه با هم دیگه. و بعد توی تحلیل متن که مثلا چند صدایی متنه، من به گمانم مثلا بحث های جدی که داشتیم اینه که پروین شعر زنانه میگه یا نمیگه، یا سیمین و فروخ چقدر زنانه تر از اون بحث میکنن. اونایی که درباره پروین صحبت میکنن میگن اصلا خب همینی که این درباره نخ و سوزن و آشپزخونه و اینا صحبت میکنه نگاه زنانه است، اینه که درباره مادر صحبت کنه، اینه که لطیف صحبت کنه زنانه است. و اگر تو درباره مثلا یه سری از این مسائل درباره چیزهای دیگه صحبت کنی، خب میشه گفتش که مردانه تر داری صحبت میکنی. بعدن یعنی منظورم اینه که به نظرم خیلی جدی باید روش شناسی مشخص بشه که ما چه چیزی رو زنانه میگیم چه چیزی رو مردانه. اگه مثلا مولانا یهویی از لوازم آشپزخونه خیلی صحبت کرد، آیا شعر داره به سمت شعر زنانه پیش میره یا نه. و به نظر به گمانم باز غالب نماد پردازی خیلی برجسته. من به همین دلیل اووردن دختر مادر، روابط زن و مرد با هم دیگه، اینا چه چیزی توی ادب فارسی داره. یه نکته‌ای که فکر میکنم باز خیلی مهمه مقایسه زمانی، مقایسه دوره‌ایه که توی ایران و جهان چگونه بوده برای هر داوری. یعنی مثلا فرض کنید احتمال داره قرن 4 با قرن 7 توی ایران بعد با همون مشابهش توی جهان باید بررسی بشه. به نظرم اسطوره‌ها حتما باید مقایسه بشن، بررسی بشن، بدون یه نگاه جامع به اطراف داوری کلی نمیشه کرد. اینی که ببین، این رو از این جهت میگم که ما متنای شعر فارسی رو که نگاه میکنیم به هر حال یه ویژگی هایی به زنان نسبت داده میشه، چه تو شاهنامه چه جاهای دیگه، که ممکنه یه جاهای شما پیدا کنین، گزینش کنین که زنا رازدار نیستن، زنا ترسو هن، زنا به جنگ نباید برن، زنا گاهی اوقات درک والای خردمند نیستن. آنگونه که مسعود گفت زن با نفس در واقع نمادگذاری میشه و مرد با عقل. یعنی یه روابط اینجوری رو میبینیم. باید ببینیم که تو دنیا در همان زمان درباره زنها چجوری اندیشیده میشه، چه نگاهی درباره شون هست، به چه دیدی بهشون نگریسته میشه، و اون وقت رویه های مثبت، شخصیت های مثبت، و از طرف دیگه ای نگاه مثبت بزن رو تو عرصه های مختلف باید دید. من به عنوان مثال رو منم خیلی یعنی ترجیح میدم که بحث کنیم بیشتر، ولی تو دو تا کتاب بزرگ شاهنامه و مولانا فکر کردم که بیام یه نگاهی بندازیم درباره شخصیت‌های برجسته و سخنانی که درباره زن میشه، صداهایی که از زن شنیده میشه. یعنی همینجوری بیام یه نگاهی بندازیم ببین ما زنای برجسته‌ای که داریم، حالا از شهرناز و ارنواز که بگذریم، که گفتگوهاشون با فریدون کاملا نشان دهنده یه ببین پاکیزه و پوشیده روی معمولا دربارشون صحبت میکنه و خیلی فعال دارن به فریدون کمک میکنن در کشف حقیقت. بعدش یه گونه ای به رابطه فریدون با این دو زن میرسیم و بعدش میان وارد با یه شخصیت خیلی عجیب روبرو میشیم به نام سیندخت که خردمنده و فردوسی پیامبر زن و شاه زن میخونتش، و بعد دیگه داستان‌های زال و رودابه پیش میاد. رودابه یه شخصیت زنیه که اونه که برای عشق اقدام میکنه. یه الگوی جدی تو شاهنامه این هست که زنان وقتی تجربه عاشقانه میکنن اونا هستن که اقدام میکنن برای عشقشون. احتمالاً به این دلیل که فکر میکنن اولا شجاعن و فکر میکنن که چیز پاک درستیه که براش اقدام میکنن، اینو هم توی تهمینه میبینیم، هم توی رودابه میبینیم، رودابه توی منیژه میبینیم، رودابه مقابل مادرش میسته و وقتی میگه پیرایه بکشا بیا پلو پدرت، محکم وای میسته و میگه که برای چی این کارو بکنم و این سرمایه است، بیمایه نیست من، و عشق چیز درستیه و با آراسته ترین شکل میاد حضور پدر بر این که بگه که عاشق زاله، عشقی که تازه غیر ممکن بوده. یعنی ما یه همچین سیمایی از زن به طور کلی در شاهنامه میبینیم. همینجوری بریم جلوتر، منیژه یه همچین تصویری داره، چهره سودابه خیلی جالبه، به نظرم خیلی خاصه، از اون جهت که پربحث ترین بخش توی شاهنامه درباره سودابه هست، خوبه یه اشاره بهش بکنم. من قبل از اون یه نگاهی به رابطه پدر و دختر توی شاهنامه بندازیم. ببین تمام شاهان مقهوری که یه گونه شاه ازشون خواستگاری میکنه، قبل از این که، یعنی توی شاهنامه از این نظر خیلی جالبه، قبل از این که دختر اجازه بده حاضر نیستن که اجازه اینو بدن که دخترشون از آن پادشاهی باشه که ازشون شکستشون داره یا ازشون خواستگاری کرده. اینو هم درباره صرف شاه یمن میبینیم و سه تا دخترش اینقدر اینا دخترشون رو دوست دارن که بیتایی که گاهی اوقات به نظر میرسه فردوسی ضد زن گفته به شدت چیزه، به شدت زن ستاینده است. اونجایی که صرف شاه یمن خواستگاری فریدون رو روبرو میشه و میگه سه تا دخترتو میخوام برای سه پسرم، میگه به حق تر کسی دان که دخترش نیست، چون دختر بود روشن افسرش نیست. اگه تازه بیت مال فردوسی باشه که تو بعضی از نسخه الحاقیه، معلوم عشق یه پدریه به بچه‌هاش که نمیخواد سه تا دخترشو با هم از دست بده و داره میگه کاش نداشتمشون که برای از دست دادنشون بخوام اینقدر رنج بکشم. یعنی معلومه یه سیطره اجتماعی تو این داستان هست، ولی پشت داستان مهر عجیبه یه پدر به دخترشه. در باره سودابه هم همین اتفاق میفته. وقتی کیکاووس شکست داده شاه هاماورانو و میخواد که میگه سودابه رو باید به من بدی و اینجوری خیلی پایگاه بالای پیدا میکنی، به فرستاده میگه شاه همه آنچه که من داشتم رو گرفته و الان میخواد جانم رو ازم بگیره که سودابه است و دیگه جان چیز مهمی نیست، اگه اونم بخواد بگیره بیا بگیر، ولی آیین نیست و من از دخترم میپرسم. و بعد از اینکه سودابه میگه پدر این که اتفاق خوبیه، میپذیره که دخترشو به شاه ایران بده. سودابه اولین زنیه که اینجوری وصف میشه که زبانش چو خنجر، لبانش چو قند، یعنی زبان تیزی داره که خب زن خاصیه، به نظرم تنها زن خاصیه که آنچه که در فردوسی در برای زن بد گفته شده و مدل رابطه، به نظرم تو دو سه بیت توی داستان سودابه. جاهای دیگه درباره اینه که اینا رازو نمیتونن نگه دارن تو رستم و اسفندیار صحبت میشه. شخصیت های زن بسیار متنوع و خاصن، مثلا کتایون یه شخصیت عجیب و غریبیه که رابطه خیلی مهرآمیزی با گشتاس داره مقابل پسرش. این میخوام بگم نقشا نقشه یه مادر لزومن نیست یا نقشه یه همسر لزومن نیست، چیزی که توی زال و رودابه میبینیم به نظرم یه مقداری فراتر از اونه. یه جاهای مقابل گشتاس میسته، یه جاهای مقابل اسفندیار، و جالبه که تنها زنیه که وقتی اسفندیار کشته میشه به گشتاس پیچی نمیگه. یه رابطه عمیق عجیبی داره بین اون و گشتاس برقراره، چیزی که مثلا درباره دختر گشتاس نمیبینیم. همه دشنام میدن به پدر در حالی که حق با خواهره. به نظرم یعنی واقعا تونسته شخصیت بسازه، علاوه بر این که شما صدای زنانه میشنوین توی شاهنامه. من چون خیلی فرصت ندارم، سعی میکنم تو دو سه دقیقه یه بخشای جدی مولانا رو هم بگم. در مثنوی آنچه که دیده میشه درباره یه زن، لاقل از همون اول داستان پادشاه و کنیزک، ما این چیز نمادین رو میبینیم، زن نفسه و مرد عقله. و در بسیاری جاها مثلا اگه پادشاه و روح بگیریم تو همون داستان، کنیزک نفسه، منتها کنیزک چهره مثبته، چهره خیلی فعالی نیست. دکتر زرین کوب که میگه اصلا کنیزک روحه و اتصالش با شاهونو به عالم ماورایی میبره. جالب همون اندازه که روح نفس به روح احتیاج داره برای تعالی، روح هم به نفس احتیاج داره برای تعالی. داستان بعدی که برجسته است داستان عربی و خلیفه است توی مثنوی، من با همین فکر میکنم ختم میکنم با یه اشاره به دیوان شمس، برای اینکه یه گونه نشون بدیم که باز اتصال عقل و نفس رو میبینیم. در این داستانم باز زنه درسته که مثلا یه گونه محکوم میشه و اینا، ولی در یه اوجی عقل و نفس مقابل هم دیگه قرار میگیرن، کماکان این دوتا با همن که باعث تعالی میشن. داستان اصلا با دعوای مرد عربی و زن آغاز میشه، دعوایی که شما صدای زنانه رو کاملا تو صدای زن میشنوین و از این بر یه گونه صدای مردانه رو توی مرد. بعد خیلی جالبه اصلا با یه شکایت آغاز میشه، آغاز دعواهای مرد و زن ها با یه شکایت شروع میشه که ما نداریم مرد طبق معمول میاد از خودش دفاع کنه. از این نظر واقعا مریخیه در این مورد زن و مرد، و زن کاملا ونوسی میخواد صحبت رو آغاز کنه، با یه شکایت شروع میکنه، مرد معمولا دفاع میکنه و فکر میکنه خیلی خردمندانه داره پاسخ میده. زن به شعورش بر میخوره چون خودش میدونسته خیلی راحت تر این راه حل رو، و شروع میکنه مردو کاویدن و ایراد گرفتن. مرد پاسخش تنده، البته اینجا داستان خیلی به نفع مرده چون مرد داره توضیح میده که نه آز داره نه غرور داره و آنچه که داره میکنه برای حمایت خیلی اخلاقی مرد، و زن اینجا عشق میریزه و باز مولانا میگه گریه خود دام زن است. توی شیوه های دفاع میگن ریپرشن، یعنی همین شیوه های مختلف چیز واکنش های دفاعی، و توی مدلایی که تو میخوای از طرف کاری که میخوای برات بکنه، یه شیوه هست که بدون میدونیم ما میتونیم از چارممون استفاده کنیم، از ریزن استفاده کنیم، از خشونت استفاده کنیم، یه شیوه هست که توی زنا برجسته تر از مردا هست آماری، و اون ریپرشنه، یعنی اینه که مثلا گریه کنی، ناله کنی، زاری کنی، یعنی یه گونه این شیوه رو خانم‌ها بیشتر به کار میگیرن. اونجا مولانا درباره این حرف میزنه، ولی بلافاصله میگه زن که تو وقتی همین جوری ناز داره میکنه و محکم وایساده تو دیوانش هستی، اگر عشق بریزه چه اتفاقی برات میافته؟ و اونجا وارد یه بخشی میشه که مرد ناتوانه در مقابل زن. و من از این قسمت مولانا خیلی نتیجه جالبی میگیره، میگه ظاهرن بر زن چو آور غالبی، باطنن مطلوب او را طالبی. میگه ظاهرن تو مثل آبی، مرد مثل آب، زن مثل آتش. میگه ظاهرن اگه آب بر آتش چیره است، ولی در باطن مغلوب آتشه. چرا؟ چون یه دیگی این وسطه. خب میگه غالبا یه دیگی این وسط قرار میگیره، و همیشه اگه دیگه وسط قرار بگیره بخار میشه آب، و زنه که بر مرد چیره میشه در اون صورت. و میدونین دیگه چیه؟ دیگه محبت مرد بزن. میگه اگر مردی زن رو دوست داشته باشه بخار شده تمومه، یعنی مغلوب میشه و در غیر این صورت چیره میشه کاملا. و اصلا ببین خیلی جالبه، بعد منتها نتیجه مثلش اون وقت آره دقیقا دیگه. و بعد میگه مهر حیوان را کم است، این از کمیست، ولی میگه مرد باید مهر داشته باشه، حیوان ها مهر ندارن. اونجاست که میگه پرتو حق است او، در دبر زن میگه پرتو حق است او، معشوق نیست، خالق است او. گویا مخلوق نیست. این اونجاست که میگه اصلا زن خالقه و آدم یاده یه جورای ماهیتین هم میندازه که مهمترین جلوه حق در زنانه که دیده میشه به خاطر اون جمعه آفریننده کشون. اینایی که گفتم به این معنی نیست که کوبیده نشده یه جاهای زن یا این قسمت ها دیده نشده که زن چهره خیلی مثبتی در شخصیت های داستانی مولانا نیست، یعنی اینا هم دیده میشه. منتها ما روایت های متعددی از زنان صوفی عارف داریم که وقتی مقایسهشون میکنی، مثلا احمد خضرویه رو مقایسه میکنی با زنش که داستان هایی در موردش هست، فاطمه مسلطه بر احمد خضرویه و یکی از بزرگترین صوفیان قرن سوم احمد خضرویه زنش با بایزید داره گستاخانه صحبت میکنه و وقتی غیرتی میشه احمد خضرویه میگه اصلا تو حق نداری تو این امور دخالت کنی، بایزید شریک طریق منه، راه منه، تو شریک زندگی من هستی، اصلا تو نمیکشی، پایت اونجا نیست. و احمد خضرویه عذرخواهی میکنه و میاد کنار و باورش اینه که روحها عالمشون متفاوته. من به نظرم همیشه از این جنسیت یه جاهایی میان بیرون و اون دقیقا عوالم روحه، عوالمی که تو اون عوالم فرقی نمیکنه ام فاطمه با بایزید صحبت کنه یا شمس تبریزی با مولانا صحبت کنه یا به صورت نمادین محمود عیاض باشه، اصلا جنس مهم نیست. انسان قابلیت عشق متعالی رو داره و جلوه‌گر میشه در انسان کل حقیقت و حقیقت میتونه جلوه‌گر بشه و تو میتونی کمال نه به طور مطلق ولی یه رویه ای از کمال رو در انسان ببینی و عاشقش بشی و اون عرصه ها عرصه های جسمانی نیست. برای همین میگه روح را با مرد و با زن کار نیست و مولانا باورش اینه. ممنون از
من حیفم میاد دو تا چیز رو معرفی نکنم چون معرفی همین دو تا چیزی که الان اجمالا خدمتتون عرض میکنم میتونست 20 دقیقه نیم ساعت از وقت رو به خودش اختصاص بده پرهیز کردم، ولی حیفم میاد که این دو اثر رو به دو تا چیز رو به دو تا موضوع مرتبط رو معرفی نکنم. یه مقاله سرکار خانم دکتر توکلی، نیره توکلی در نامه انسان شناسی در سال 82 نوشته، توی اینترنت قابل سرچ و دانلود هست، تحت عنوان فرهنگ و هویت جنسیتی با نگاهی بر ادبیات ایران، 50 صفحه است. مقاله یا بگیم برنامه‌ش یا آرتیکل بزرگ خیلی با ارزشه، توصیه میکنم، خیلی خیلی خوندنی هست. من یه بخشی از انتهاش رو میخونم چون برای که از قرن هفتم یه خورده فاصله بگیریم یه چیز کوچولی رو انتهای حالا این بعد از اینکه این اثر دوم معرفی کردم. یه کتاب دیگه هم هست که یکی از فمینیستای معروف مصری خانم دکتر لیلا احمده، لیلا احمد، که آخرین کتابش تحت عنوان ویل ان آن ویلینگ، چادری یا برداشتن چادر، چادر از سر برداشتن، حجاب به حجاب، کتاب فوق العاده خوبیه، لطفاً متن انگلیسیش هم ساده است، خوندنیه. اما اون چیزی که من میخوام بهش اشاره کنم این کتابشه که خیلی معروف شده، کامنتای خیلی زیاد هم بده، به فارسی هم ترجمه شده، دیدم خیلی هم روش به اصطلاح تقریزایی نوشتن، تحت عنوان زن و جنسیت در اسلام ترجمهش دارم میکنم به فارسی، حالا نمیم فارسی این ترجمه شده و سابتایتلش این هست ریشه های تاریخی بحثی جدید در مورد جنسیت و جنس و موقعیت زنان. اما اون چیزی که دوست دارم دقیقم میاد نخونم یا لطفاً کسی دیگه بخونه صدا از من بهتره،
عنوان مقاله
من آدرس چند دقیقه تر میگم، نامه انسان شناسی دوره اول شماره سوم بهار تابستان 82 صفحات 31 تا 40، فرهنگ و هویت جنسیتی با نگاهی بر ادبیات ایران. این اثر میاد تقریبا از پیش از شاهنامه شروع میکنه، میاد تا آخرین رمان ها که من اتفاقا میخوام برم سراغ آخرین رمانی که مورد بررسی قرار داده، یعنی رمان رضا صادقی، هم نوایه شبانه ارکستر چوپا که سال 81 چندین جایزه هم از جمله جایزه گلچیری رو گرفت. اینجا به نظر من نهایتا به صورت منصور دیگه، حالا حرفای مجلسات ما هم سعی میکنه بیشتر به سمت نثر میل بکنه. اینجا یه بخشی ره، یه بخشی از این رمان رو میگه، چون همه حرفای ما وقتی از جنسیت صحبت میکنیم نهایتا معطوف به نگاه به جنس و نقش‌های جنسیتیه. این چیزی رو که حالا امیرحسین محبت میکنه میخونه، اشاره داره به اتفاقی که افتاده توی جنسیت جدید زن ایرانی، چیزی که الان شاید اگه بخوننش متوجه میشین که همه ما مثل یه خورده ای باش موافق مخالفیم، ولی کاملا باش ارتباط برقرار میکنیم، چون با ست ایده های ما الان میخونه. ببینید یه چیزی که من همیشه توی اون چیز یه فایل صوتی هم گذاشتم برای دوستان، مثلا راجع به حجاب فکر میکنم اونجا حرف زدم، این خیلی مهمه که ما بدونیم ما با ست ایده ها که بهش میگیم ایدئولوژی باید بریم سراغ تاریخ ها، بریم تو افقهای تاریخی نگاه کنیم. مفهوم جنسیت اصلا مطرح نبوده اون موقع که آیا فردوسی به جنسیت زن اینجوری نگاه کرد. اصلا این یه انتیتی جدیدی، یه درک جدیدیه، یعنی انسان تعریف می شده بعد. یعنی شما تو هم مقاله یه خانم دکتری رفته مطالعه کرد رو تعریف زن و زنانگی، مرد و مردانگی در فرهنگ ماییم و فرهنگ ده خدا. زن و زنانگی 6 ستون، مرد و مردانگی بیش از 20 ستون راجبش هست. اصلا مفهوم زنانگی هم چیز خیلی کوچولو اون کنار گذاشت. اصلا این مفهوم چیزی به عنوان جنسیت زنانه چندان مطرح نبوده. صفت زنانگی داشتیم که یه صفت مذمومی بوده، ولی چیزی به عنوان زنانگی مطرح نبوده. خوردی نمی کنم اگر این حسین رو
نه آخر ضربت بود من
با زبون بود آره.
ولی
تناسخ در واقع صدای مسعود در کار بده امیرو
تاریخچه اختراع زن مدرن ایرانی بی‌شباهت به تاریخچه اختراع اتومبیل نیست، با این تفاوت که اتومبیل کالسکه‌ای بود که اول محتوایش عوض شده بود، یعنی اسبایش را برداشته به جای آن موتور گذاشته بودند و بعد کم کم شکلش متناسب این محتوا شده بود، و زن مدرن ایرانی اول شکلش عوض شده بود و بعد که به دنبال محتوای مناسبی افتاده بود کار بیخ پیدا کرده بود. اختراع زن سنتی هم که بعدها به همین شیوه صورت گرفت کارش بیخ کمتری پیدا نکرد. فهمیدین چرا من نثر نمیخونم؟ اینطور بود که هر کس به تناسب امکانات و ذائقه شخصی از ذهنیت زن سنتی و مطالبات زن مدرن ترکیبی ساخته بود که دامنه تغییراتش گاه از چادر بود تا مینی‌جوب. میخواست در همه تصمیمها شریک باشد، اما همه مسئولیتها را از مردش میخواست. میخواست شخصیتش در نظر دیگران جلوه کند، نه جنسیتش، اما با جاذبه های زنانه‌اش به میدان می آمد. این قسمت آخرش که ختم کشیده بود مسعود راست دقیقا، یعنی خب مال دوران گذار قاعدتا دیگه. میخوای که من ادامه بدم؟ پرسش آن است که جاذبه های زنانه در دیدگاه راوی چه می توانند باشند؟ صدای لطیف که باید آن را موقع حرف زدن کلفت کرد، گذاشتن ریش و سبیل، پوشیدن کت و شلوار، مینی ژوب می پوشید تا پاهایش را به نمایش بگذارد، اما اگر کسی به او چیزی می گفت از بیچشم روی مردم شکایت می کرد. طالب شرکت پایاپای مرد در امور خانه بود، اما در همان حال مردی را که به این اشتراک تن می داد ضعیف و بی‌شخصیت قلمداد می کرد. خواستار اظهار نظر در مباحث جدی بود، اما برای داشتن یک نقطه نظر جدی کوششی نمی کرد. از زندگی زناشویی‌اش ناراضی بود، اما نه شهامت جدا شدن داشت نه خیانت. به برابری جنسی و ارضای متقابل اعتقاد داشت، اما وقتی که کار به جدایی می‌کشید به جوانیش که بی خود و بی جهت پای دیگری حرام شده بود تأسف می‌خورد.
منظور از این مقاله اینجور تمام میشه، یعنی خامتی توکلی به این نتیجه میرسه که از قاموسنامه اگر شروع بکنیم تا به این اثر، کماکان دید مردان به این جنسیت، به نگاه نقش زنانه، نقشیه که کماکان اندرماین میکنه، کماکان ارزشش رو فرو میکاهه. و خیلی اشاره قشنگی هم به اثر شازده احتجاب گلچیری میکنه، میگه در اونجاست که برای اولین بار میبینید یک زن انتقامش رو از یک مرد میگیره. فیلم شازده احتجاب اگه دوستان دیده باشن، یک زن شازده ای هست و یک مرد شازده و یک زن کلفته که خانم چیز نقش رو بازی میکنه، جانحوری نوری. اسم زنه نوریه
بزیگه.
نه فخری خوربخش، فخری خوربخش نقش رو بازی میکنه و در اونجا نشون میده که مردا، یعنی بعد شروع میکنه این زن به آزار این مرد و مردانگیش رو به سخره میگیره چون ناتوان انین از نظر جنسی و این چیزا. به هر حال این مقاله 45 صفحه‌ای چالش در واقع نگاه مردانه و زنانه رو توی یه بازی زمانی 10-12 قرن تو ادبیات فارسی جستجو میکنه. خوندنی توصیه میکنم. تمام.
من ناچارم یه جمله بگم. چون دوست توکلی هم دوستان خوب ما هستن و تو انجام جامعه شناسی هم هستن و خیلی آرفتلی هم مقاله خوندنی و عالی است. فقط دوستان اینو توجه کنید که خیلی از همین متونی که ما داریم میگیم متونی هم توی این گفتمان که به متونی ارجاع میدن که توی این گفتمان نوشته شده. یعنی شازده احتجاب هم تو همین گفتمان نوشته شده، ارکستر شبانه هم تو همین گفتمانه و با اون پیش‌فرض وقتی متونی رو میخونی که اونا هم همین پیش‌فرض رو دارن، خب به تایید پیش‌فرض اولیه میرسیم دیگه. البته مقاله بسیار محققانه و بسیار خواندنیه، منظورم نیست نخونید مقاله رو، ولی نقطه‌های ویژه خودش رو داره. من فقط یه اشاره کنم، یکی از چیزایی که تکرار میشه معمولا تو این چیزها، مسعود عزیزم گفت و موافقتی باش ندارم، اینه که جنسیت زنانه نادیده انگاشته میشده و ابداع شده در دوران جدید. به این شما اینطوری نیست. یعنی ما بحث خیلی روشن در مورد زنانگی، در مورد مردانگی داریم، هم متون پزشکی زیست شناختی در این مورد دارن و خیلی غنی‌تر از همزمانشون در تمدن‌های دیگه و دقیق‌تر و علمی‌تر، هم متونی که عرفانی‌اند، متونی که در واقع از اونا بگیرین تا
جای مثلا متونی مثلا ویس و رامین و نظامی و اینا که دیگه به طرز برجسته تفکیک شده.
من یه نمونه رو براتون بگم، یه نمونه شاهد برای اینکه تمایز اینا رو ببینین. ببینین من یه کتاب حالا دارم در این مورد، شاید خونده باشین، در مورد یوسف زلیخا. ببینید زلیخا توی کل تمدن‌هایی که ادیان سامی رفتن داستان یوسف هست، هم تو تورات اومده هم توی عهد عتیق مسیحی ها میخوننش. فقط توی حوزه تمدن ایرانیه که زن پوتیفار، آن چیزی که در عهد عتیق اومده، اسم داره. زلیخاست، اصلا اسم نداره با بیجا، زن پوتیفار، زن فلانیه و علاوه بر این که اسم داره قهرمان داستان زلیخا در ایران، یعنی در یوسف و زلیخایی که در ایران نوشته شده و 94 تاشو من پیدا کردم، 94 تاش مونده تا الان تا 1000 سال گذشته به فارسی در این 94 تا منظومه یوسف زلیخا ما داریم که تا حالا مونده، جدای اونایی که نمونده. یه حجم عظیم اینطوری شما داستانی دارین که اصلا موضوع داستان شهوت زنانه و حمله به زنانگی بوده در اصل و فریب زنانه بوده دیگه. یعنی موضوع اصلی داستان تو تورات اینه، مرجعش هم یه مرجع مصری، اونم موضوعش اینه. حالا اینا رو آوردم تو این کتاب. فقط یه مثال من براتون بزنم، این که در دوران تیموری جامی، جدای این که شاعر بزرگه، جدای این که خب یه رهبر در واقع چیز عرفانی است، یک مرشد عرفانی است، جامی شیخ الشیوخ آخوندهای ایرانه. یعنی در این دوران این رهبر روحانیون رسمی ایرانه، در واقع چیز درباریه، نماینده روحانیت اسلامی در درباره و او یک یوسف زلیخا داره و شما کافیه که توصیف یوسف که زیباست و پیامبره و مرده و توصیف زلیخا که زنه و پیامبر نیست و گناهکاره، این دوتا رو کنار هم دیگه بذارین اونجا بخونین، جدای این که توصیف زلیخا خیلی طولانی تره و 90 خورده بیته، این توصیف به شدت بدنیه. یعنی شما وقتی میخونین باور نکردنیه که یه شیخ که از یه طرفی حالا شیخ عارف مسلک صوفیه، از یه طرف بالاخره قاضی القضات بوده این آدم دوره‌ای، باور نکردنه که این از انگشت پا شروع میکنه، کاملا بدنی، کاملا تنانه زیبایی زلیخا رو توصیف میکنه تا فرق سرش. و خب خیلی جالبه این کجا ما گفتمان در مورد زن نداشتیم، گفتمان داشتیم خیلی هم بدنی بوده اتفاقا، اصلا تابو نبوده این موضوع. یعنی میخوام بگم خیلی از این تصوراتی که ما داریم در مورد این که نداشتیم فلان چیز رو، وقتی به متون مراجعه میکنیم اینو نخیر داشتیم، احتمالاً مراجعه نشده.
فقط همینجا یه پرانتز باز کنم، منطق و طیر عطار، اصلا لحن عطار و سبک عطار وقتی داره درباره دختر ترسا صحبت میکنه شما باید ببینید شکوه شعرش چقدر تغییر میکنه. توصیفا کاملا بدنیه، از همینجوری مو و زلف و چشم گرفته که نرگس مستش دارن دشنه داشت و اصلا غیر عادی میشه شعرا. یعنی حافظی بخشایی از چیزایی که گرفته، لرد سیرابه بخون تشنه لب یار من است، اصلا از عطار گرفته و بی نظیره. شما ببینید یه جا عیاض رو اصلا توصیف کرده بدنش رو وقتی داره با محمود، یعنی قابل مقایسه است که کجاها داستان اصلا توضیح جنسیتیه و کجاها داستان، یعنی کاملا معلومه تفاوت اون عرصه‌هایی که روح هست با اون عرصه‌هایی که توصیف میشه.
راجب زن و زنانگی که قطعا صحبت شده، در این که محل شک نیست،
در اون جنسیت،
در مورد جنسیت شما در مورد ظاهرش که قطعا یه عنوانی ابژه با عنوان یه ابژه مردانه که حتما بوده، که
اینه مردانه نیست به لحاظ جنسی فعال زلیخا اصلا بیشه گیشینه،
چون چیزی که گفتی
سوژه نگاه مردانه نیست، چون که اتفاقا داستان فعال بودن جنسی این زنه، اصلا موضوع داستان این اتفاقا مثال یوسف زلیخا رو برای این زدم چون مثال دیگه هم داریم از اون بگیریم. بیاین اصلا این فعال بودن جنسی زنانه که خیلی هم تنانه از همه جا هست، از منیژه بیژن رو میدوزه برمیداره میبره، اصلا تو پرتوم بیژن برمیداره میبره پسره رو، خب خیلی جالبه همچین چیزی دیگه. یه دونه حال تحمیل هم اینجوری هم داری، بیاین جلو زهره و منوچهر، بیاین تا زهره و منوچهر هم باز میبینید این ماجر. خب من فکر کنم باز گره هست این دوستان بگه خجالت نکشید، همش به اسم حسین در کل این فایل رو به حسین در
شاهنامه به زن یه نگاه مثبتی زن و همه جنبه های چجوری های جسمانیش حضور داره. بقیه شاعرها یعنی خیلی های دیگه مثل نظامی و ویکتورامی داریم این جریان، اما بحث نقد فمینیست یعنی چیزی هست، بحث زنانیه که یعنی جریانی که زنان می نویسن ولی از خودشون نمی نویسن، یعنی اینا برای این قدرت خودشون رو نشون بدن همترار با ارزش های مردانه حرکت میکنن و شما اصلا متوجه نمیشه که با مرد رو بدون هستی یا با زن یا اون شخصیتی که داره آفریده میشه اصلا تفاوت با همینه ندارن. یه بخش از فمینیست ها میان این رو نقد میکنن، تو جریان های بعدی شده فمینیست ها میان اعتراض میکنن به حقوق برابری که با هم دیگه زن و مرد ندارن و جریان های سومش تقریبا میشه معطوف میشه به زنانی که میخوان تجربه زنانه خودشون رو توی اون اثر ادبیشون نشون بدن. اینو نداشتیم توی ادبیات اصلا، یعنی نداشتیم که دوران گذشته نداشتیم، تقریبا با حقوق و این به بهانه شکل میگیره. البته ما مثلا مهدوی گنجوی رو داشتیم، اون میاد دقیقا از قالب شهرآشوب یک قالب مردانه، یعنی مردهایی که برای پسرهای نوجوان مینوشتن استفاده میکنه برای اینکه عشق خودش رو به جنس مخالف نشون بده و چقدر حالا از نظر جامعه مطلوب بوده.
یه نقطه کوچیک فقط سبا یه نقطه کوچیک ببین، من فهم میکنم در مورد اینا باید واقعا یه خورده دقیق‌تر بگیم. ببین فمینیسم سه تا موج همونطور که گفتیم، موج اولش که خیلی هم اتفاقا عالی بوده و مربوط آخر قرن 19 تا اوایل قرن 20 همه، این مربوط به حقوق برابر زن و مرد، یه جریان لیبرال خیلی هم موثره.
این جریان
اولشه، این جریان با میل شروع میشه، جان استوارت میل شروع میشه اواخر در 1870 اون داره اوج میگیره و یه جریان روشن فکران هست اولش تحول. حالا من وارد بحثش نمیخوام بشم، این یه موجه خیلی هم موثره. این چیزایی که ما به عنوان در واقع حقوق برابر زن و مرد، دستمزد، حقوق مدنی اینا داریم، ادامه همین جریانه، ادامه پیدا کرده فرد. یه جریان دیگری داریم مال دهه 60 میلادیه، خب این موقعیه که میاد چپ میشه و سیاسی میشه به شدت، قبلش مدنیه، یعنی اصلا خواستگاهش نوع کنش اجتماعیش متفاوته. و موج سومش که در واقع ما دهه 90 به بعده، اینه که اقلیت‌ها رو خیلی تاکید میکنه، اون جنبش در واقع رنگین کمانی جزء بشه، جنبشی که مثلا زنان جامائیکایی حالا تجربه زیستشون چگونه است، این اصلا منکر مفهوم زنانگیه موج سوم. متعلق میخوام اینو بگم، میخوام بگم اینا موج‌های اجتماعی شن، تئوری شما کار داریم دیگه، ببین تئوری اینا خیلی روشن از موج دوم به بعد، یعنی از دهه 60 به بعد، اینا پیشداشت‌هایی دارن که به لحاظ علمی غلطه. دارم اینو من میگم. البته که خب چقدر خوب که ما بریم بگردیم ببینیم تجربه زنان از خودشون چی بوده. منتها در دوران پیشا مدرن حداکثر 10% جمعیت باسواد بودن و یه اقلیت بسیار کوچیکی مینوشتن که اصلا نوشتارشون برای ما مونده. اینا معمولا مرد بودن. اصلا زن اگه پیدا میکنه خیلی عجیبه، همه جای دنیا این شکلیه. خب و اینکه مثلا ممکنه بگی که خب صدای روستاییان چرا شنیده نمیشه، چرا روستاییان تاریخ نمینوشتن؟ خب نمینوشتن، بی سواد بودن. در دوران پیشا مدرن روستاییان معمولا بی سواد بودن. ایران استثناست که از روستا مثل کلن سه تا کلنی در میاد، ویژه است، غیر عادیه. مثلا همه جای دنیا رو شما نگاه کنید روستاییان صدا نداشتن. چقدرم عالی که ما بریم صداشون رو کشف کنیم، اصلا بحثی نیست. مثلا اینکه شما فرض کنید که چون اینا صدا نداشتن پس من یه صدا براشون میسازم اینطوری افتاده و تعمیم میدم به گذشته و این تعمیم خارنگارانه است. ببین میخوام بگم شما این ادبیات رو میخونید میبینید زنان حضور دارن، مردان دارن زنان رو روایت میکنن، کاملا با تو موافقم و چقدر عالیه ما بتونیم کشف کنیم خود زنان چی میگن. شاید بشه دره بود موقعی که زنان دارن حرف میزنن توی اون روایت، خیلی اینا کارهای عالی اصلا فوق‌العاده است. مثلا میخوام بگم اگه شما اینا رو نادیده بگیرید با اون پیش‌فرضی که اون طرف وجود داره که نه ستم و خشونت مردان از کلا هرچی است و شرق هم که اصلا کلا شرق در حجاب است و کلید واژه محبوبی که خود لیلا احمد و دیگران تاکید اصلا کتاب و خانم صادقی ترجمه‌شو این مقدمه که بیان روش نوشته خانم دکتر صادقی و خانم نه چه دختره چه دیگه دختره فاطمه و نقدی که من دارم اینه که اینا از زاویه شرق شناسانه اصلا دارن نگاه میکنن. خب زن مصری، زن لبنانی آزادتر از زن اروپایی دوران خودش بوده، در دوران پیشامده تو ایران زمین اصلا قابل مقایسه نبوده با چین و با اروپا، اینا تمدنه متفاوته. اگه شما با اون پیشفرزا نادیده بگیریم یه چیزایی رو و فرض کنیم که مثلا زن ایرانی یه چیزی بوده در یه گوشه آشپزخونه اصلا صدا نداشته و خار بوده، خب نبوده. دارم اینو میگم، دارم میگم مستند اینجوری نبوده و چقدر عالی که حالا صداش هم کش کنیم. منتها پیشفرز باید احتیاط کرد در مورد پیشفرزا و بهتون بگم پیشفرزا پشتوانه‌های قدرت سیاسی پشتشه. دلیل اینکه اینا الان مد شده از دموکرات آمریکاست، روشن بگم بهتون. هیلاری کلینتونه اصلا آدماشو میتونین اسم ببرید. این گفتمان کی مد میشه؟ خب آن سان سوچی چرا میشه نماد؟ اصلا آن سان سوچی دوست عزیز من فرهاد الانم زندانه، حالا من چیزی من کتابشو ترجمه کردن یه دار دستی من تا خوندم گفتم بابا این بوداییه، این بنیادگرای بوداییه. تو کتابش معلومه کاملا چرا این به عنوان فمینیست مطرح میشه. خب زنی که بنیادگر بودایی الان هم رفتارش رو مسلمان داریم میبینیم دیگه، این چجوری میشه یه فمینیست میشه یه جایزه مثلا فلان میگیره؟ یه دلیلی داره دیگه، یه رأی میاره برای یه نفر، برای هیلاری کلینتون به طور مشخص.
ببخشید این توضیحی که من در مورد جریان ها
دادم
با اون جریانی که شما
گفتین
تفاوت داره. من این جریان ها رو تو ادبیات دارم میگم و این یک دستشه، یک دسته دیگه هم مثلا نگاه های مارکسیستی فمینیستیه.
اصلا همین ببین اصلا شکل قالبش حالا گفتمان های متفاوت دارن مطبع اینه اون چیزی که الان مسعود عزیز گفت هست، مثلا این که تجربه زیسته زنانه چرا بیان نمیشه. خب درسته، این حرف خیلی خوبیه، مطمئن نمیتونیم ما اینو همینطوری جعلش کنیم و بریم بگردیم دنبالش کار پژوهشی کنیم. مطمئن این گفت مطمئن میخوام بگم این گفتمانا جعل میکنن، احتیاطتون اینجا باشه.
شما مثلا اینکه از دید فمینیست رادیکال دارین
نگاه، نه
اصلا ممکنه خیلی
ها فمینیست های رادیکال رو قبول قبول نمیدونم. جودیت باتلر مثال، جودیت باتلر نماینده فمینیست هایی که اتفاقا رادیکال هم نیستن. خب الیزابت کروت نماینده مثلا فمینیست های رادیکال لزبیان مثلا، اینا گروه گروه هم دیگه. من بچه اشتراک هاشو فقط گفتم، الان هر کدوم یه چیزی میگه. مثلا چیز در مورد باد زد متر، این کتاب مشهور باتلر که در مورد بدن، در مورد تنانگیه که مثلا یکی از حرفایی که میزنه میگه تنانگی در اروپا در قرن 19 هم ابداع شد، فوکایی حرفش، و قبلا هیچ جای دنیا نبود. خب بیخود داره میگه، نه در ایران بود، تنانگی هم بود، از بودکی بگیرین تا وقت همش در مورد تنه اتفاقا.
خب
نه در مورد تنه زنانه اساسا موضوع،
زنی که از بدن خودش داره صحبت
می‌کنه. نه قبوله، مثل روستایی است که چرا از خودش حرف نمی‌زنه. مثلا اینکه بدن زنانه آیا روایت میشه یا نه؟ بله داره روایت میشه. آیا زیبایی شناختی و با ستایش داره روایت میشه؟ بله زیبایی شناختی و با ستایش و ستوده تر از بدن مرد داره روایت میشه. میدونی بحث هم اینه. باطله خب برعکس اینو میگه دیگه. نه
من کاری به نظر اونا ندارم که ادبیات خودمون جریان شده دارم میگم. و بعد این جریان سومی که گفتم اگر نظر خود من رو بخوام مغرورتره. آره فقط نگاه زنانه حالا این دنیای مردونه میخواد بپرسن و امداد نبرده. ولی زنان جایی هستن موجوده هم که فقط خودشون رو شخصیت خودشون زنانه با تمام وجود جسمانی خودشون رو میخوان
بنمارن. ببین من یه چیزی هم درباره سنت بگم. ببین اینه که زنی اگه تو میبینی تک و تو پیدا میکنی که میگی مطابق یه سنت دیگه ای صحبت میکنه، این سنته اینقدر قوی بوده که خود مردم همین جوری بودن. یعنی معشوق طرف لزومن موهاش مشکی نبوده، چشماش مشکی، ولی یه سنتیه که سعدی هم از اون تبعیت میکنه قوی هم بوده. میدونی یعنی فقط یه اجحاف به زنان نیست یا یه سیطریه که نمیذاشته صدای دیگه ای بیاد بیرون، قوی بوده، زیبا بوده، ازش استفاده میکردن. اونجوری این منظورم اینه که خیلی جاها سعدی داره از یه مدلی که عشق توصیف میشده توصیف میکرده، یه جاهایی هم خب بیان شخصی داشته. منظورم اینه که این خیلی دور نیست که یه آدمی مثلا که اونقدر هم قوی نبوده از سنتی که داره استفاده میشه تو ادبیات فارسی.
معشوق توی ادبیات فارسی من یه جمله فرمایم نظر شخصی ما بعدم توی فرصتی ادعا سعی میکنم ثابت کنم. معشوق در ادب فارسی تا 100 سال پیش معمولا خونسا راجبش صحبت میشه. بعضی هم میگن عذر شرعی بوده، در صورتی که اینطور نیست. معشوق عمدتاً در ادب فارسی از قابوسنامه به بعد هر جا میشه به دلایل مختلف روشن کرد که معشوق غالباً زن نبوده. بماند
جای دعوا داره.
معشوق ها نه همسر.
نه معشوق. آره من به نظرم جدا. آره خیلی ساکت من نگران.
آره این جمله ایه که
بدون دین
خب بله بله کامل بود.
موجود که از کنوال اصلا لذت بودیم از بحثا تصور نمی کرده اصلا بحثا به کنی صورت دیگه شد.
ما توقع نداشتیم، جذاب بشه از این
خب جمعه که این حضرت عرب و ریشه این میگریم خودی که از صحبتهایی که همه دوستان کردن این نتیجه میریم ناخواسته داریم ببینید صحبت کردیم از لحاظ جسمیت، جنسیت، از لحاظ روانکاوی تمام اینها این تصور داره پیش میاد که اصلا دکتر مکتی فرمودن که ما همیشه خوشونت مرد با مرد دور و فلان اینا
میشه نه حالا بیشتر
داری یه اتفاق به من یه نتیجه بگیر ما از پیش درد بیارن که مثل این که همه خواسته بوده. دکتر ماهوزی شعر زیبایی بگو که خالق کیه و کی به کار بشه اینا من تصور دارم این شکلی میکنم که در طول تاریخ و حتی اساطیری مرد میدانسته که مقبوله، حالا چه از لحاظ جنسیت چه جسمیت، یک نقطه ضعفی در مقابل زن داشته و به واسطه این نقطه ضعفش همیشه میخواسته دروغ بپوشونه و حتی در کامجویی جنسیش هم آمده برای اینکه به دام او نیفته و اسیر او نشه پدوفیلی رو آغاز کرده یا امرد بودن رو گرفته در خلاف میل باطنیش از ترس این که بخار نشه، یعنی هدفمند خواسته قرار بذاره. به حال یه چرایی پیش میاد اینجا که چه اتفاقی داره میفته که جنبش های فمینیستی حالا به هر لحاظی ضعیف که ما بدانیم و جریان های جهانی که زن رو داره هی میاره بالا به انواع متفاوت و این چه طبعات میتونه برای جوامع دنیا داشته باشه. یعنی نتیجه گیری کلی اینه که خواسته بوده از یک ترس که زن کنار گذاشته بشه اما آورده شده توسط یک سری دلایل که حالا توی بحث داره و الان مقهوریت مرد در جوامع غربی که اصلا شناخته شده در اگرچه مرده اما در تمام محاکم همیشه شکست برده هستش در مقابل زن به خصوص محاکم قضایی و این چرایی باید یکم بررسی بشه و حضورتون عرض کنم تبعاتی که میتونه برای یک جامعه داشته باشه آیا میتونه خطرناک باشه آورده شدن و ضرب بالا
یه جمله من دارم روش بگم یه آدمی هست به نام دانا هاراوی فمینیسته همینه که داری میگی رو میگه من این فکرم جالب باشه برای خوندنش میگه که اون در واقع نوفرویدیه میگه که عقده اختگی رو که خب زنان هست دیگه میگه زنان یه چیزی کم دارن اینو اومده منعکس کرده رو مردان یعنی میگه نه مردان اخته طبیعی هن به خاطر اینکه از مادر جدا میشن
حسین اون مرد
داشتم هواداری میگرم این یه نگاهه میدونی که دقیقا همین شکلیه که داری میگی بعد اون وقت میگه مردان برای جبران این برای جبران از دست دادن مادر دقیقا برای سرش فروید برای جبران از دست دادن مادره که به سیاست رو نمیدونم علم و هنر و این چیزا رو میارن رشد اجتماعیشون به این خاطره یه نگاهه حالا من موافق هستم باشه یه نگاهی در واقع نوفرویدی خیلی جدی هست در این مورد این یه نکته یه نکته دیگه اینکه ببین یه اثر نظر شخصی من فکر می‌کنم راستش اینجوری نیست اصلا یعنی اونی که داری میگی باز کشمکش بنیادینی بین زن و مرد فرض می‌کنه ساخت اجتماعی انگار این شکلی نیست انگار شکل پایه‌ای رابطه زن و مرد همکاریه انگار کشمکش ها بین درون جنسیه بین جنسی نیست داده ها اینو نشون میده این داده ها نشون میده که کشمکش ها معمولا درون جنسیه چه خشونت آمیز باشه بین مردان چه سیاسی و زبانی اینو باشه بین زنان به نظر میاد یعنی اون پیشفرض اولیه ای که فمینیستا دارن که محور خشونت محور کشمکش مارکسیستی اینیده یه محوری شما دارین که طبقه نیست جنسیته غلطه دارن دادانشون بگن حالا دست کم میشه فکر کرد حالا
آره یعنی زنا بیشتر با یعنی با زنه مشکل دارن یعنی درباره چیز این داستانه این مولانی بیتی داره میگه ببین این زنان ببین حالا میخوام بگم نه اونقدر با هیچ کدومش مشکلی ندارم ببین یه جایی هست میگه این زنانی که از همه مهربان ترن بر سر هوو پاره میکنن هم دیگر رو دیگه چه برسه به مردانی که نامهربانن و سختن یعنی میخوام بگم درباره اونا مهربانی رو به کار میبره ولی میگه وقتی به این ماجرا میرسه خودشون از بین میبرن یه روایت جالب دیگه هم هست که نمیدونم مثلا وسط یه قسمتی مولانا میاره و میگه که چقدر این زنان زیادن هر جور نگاه میکنی دور و برت خانومه بعد زنه برمیگرده بهش میگه آره ولی احمقا شما با این همه فراوانی ما میرین سراغ امرد ببین روایت خودش رو از زبان خودش داره میگه و جالبه یعنی ابراز تمایل میکنه که این بیاد ولی میگه شما رها میکنیم
آره. خیلی مهمه
چرا ولی ببین معلومه که امر کل چیز نبوده
آره اینطوری
آره ولی نه ولی جالبه که همون موقع یعنی همونو هم یه نوع خلاف آمده عرف مولانا هم به همین عنوان این تمثیل رو به کار میبره که حقیقت درستی رو گذاشته ولی آدم ها گاهی رها میکنن
آیا خواسته
تاریخیش به آمدن ترکای آرمنیان به منگول ها مربوطه؟ والا یه فرهنگ بعضی ها معتقدن اتفاقا ریشش توی قرن دوم با جنبش های عرفانی به اصطلاح عرفانی که در بین النهرین شکل میگیره که زن به عنوان یک سوژه اگر فکر کنیم که قبلش بوده به عنوان یک سوژه خواستنی میره کنار ناپسند قلمدار میشه. من میتونم بخشای از یادداشت‌های شخصیمو بخونم از قابوسنامه و یا از نصیحت الملوک بگید غزالی، یا از خواجه نظام بخونم براتون. این که دقیقا از کجا با چه فرهنگی با چه تبادلی، خب قابوسنامه که قبل از به اصطلاح حمله مغول بوده و حمله سلجوقیان کمی قبل‌تره دیگه،
حالت دوره اوغوزا،
بله کاملا درسته، ولی اونی که به اصطلاح میگن که بیش از همه جایگاه زنان رو تخفیفش رو باعث شد بیش از همه اثر گذار بود، کارهای امام محمد غزالی در به اصطلاح نصیحت الملوک خیلی خیلی اکوی خیلی زیاد داشت، بعدن خیلی بهش ارجاع شد، ولی قابوسنامه هم خیلی اثر جدیه. بعدن توی معمولا همونی که شاید دو سه جلسه قبل اشاره کردم به عنوان تدبیر منزل بوده. ببینید یه چیز خیلی جالب بهتون میگم، خیلی برای خود من جالب، خیلی کوتاه میگم. ببینید ما زنا تقریبا برای تربیت فرزندانشون هیچ نقشی نداشتن. ما تو دوره مشروطه تلاشی که شد زنان نقش جدی در تربیت فرزندانشون پیدا کردن و در خانواده، یعنی زنی که نقشی نداشت در تربیت فرزندانش این دو نقش پیدا کرد. بعد حتما مستدل مطرحش میکنم، نه یعنی شما برید بخونید در تدبیر منزل اگر یک اثر قبل از قرن 19 قبل از قرن 13 هجری قمری پیدا کردید که گفت زنان در تربیت فرزندانتون اینگونه کار بکنید،
فنده هم بگم مسئول ببین نه ببین یه مثال من براتون بزنم،
یعنی
اصلا دلیل انحطاط سلسله های چه قبل ترکان چه بعد ترکان، هم در مورد سامانیان اینو گفتن هم در مورد سلجوقیان و صفویان، این بوده که شازده ها فقط تو حرم بزرگ می‌شدن، یعنی شازده تا مدت طولانی فقط توسط مادر بزرگ میشه و اونایی که در مورد تاریخ می‌نویسن از بیهقی بگیریم تا دیگران میگن که باید مادر بزرگ بکنه ولی از یه سنی به بعد پدرم باید بزرگ کنه و چون نمی‌کنه شازده ها ضعیفن. اصلا یه الگوی خیلی شناخته شده بحث بوده در مورد مادر پرورش.
نه اتفاقا اگر مطالعه کنید از ایراداتی که به حرم ها گرفته میشده تربیت زنانه بوده، یعنی اصلا شأنی برای زنان بوده ببین نقش تربیتی،
یعنی شما پسر باید میومد توی میدان چوبان یاد میگرفته، بعد آیین رزم یاد میگرفته، اونایی که یاد نمیگرفتن تو حرم میموندن مورد حمله بودن، این شیوه آموزش پرورش روشن هست.
ما از زمان فتحعلی‌شاه وقتی که تبریز عباس میرزا رو پرورش داد به لحاظ تاریخی نقطه آغاز فاصله گرفتن شاهزاده ها از تربیت حرمی از سلطان حسین به قبل، یعنی صده آخر صفویه، از اون دوره این فلسفه این همش مشکل خلافت آخه خیلی داستانی میره این ورور میشه به درد نمیخوره اینجوری، ولی به شما اینو میخوام بازم تکرار میکنم، ما در تدبیر منزل که بخشش ارتباط مرد بوده با همسرش با غلاماش با کنیزش با اهل بیتش هیچ جا نمیخونیم که نقش، یعنی نقش زنان اصلا بخونید، اگه شما پیدا کردید خیلی ممنون میشم که زنان رو بهشون توصیه بکنن اینجوری بچه‌هاشون تربیت کنید. شما یه گزارش میکنید میگه زنان تو حرم بودن، بله نقش تربیتی برای زنا دقیقا شما از انتهای قرن 13 هجری تقریبا از اواخر عهد ناصری دارید، تو دوره مظفری دارید، اون موقع است که زنا میان الان توی، حالا چون انشالله دیگه ضبط نشه اینجا به بعدش، الان در حکومت فعلی که ما قرار داریم به این حد راضی شده، ولی آنچه که حد جهان مغرب و تمدن مغرب زمین هست اینه که زن از نقش خانوادگیش منفک بشه و نقش اجتماعیش خیلی برجسته بشه، یعنی نقش مادرانه و زنانه که در فرهنگ ما 100 سال است تبدیل بشه به زن به عنوان یک فردیت مستقل در اجتماع که هیچ جنسیت درش نقش نداشته باشه، این رو نظام فعلی بهش رضایت نمیده. ببینید سه مرحله بود، یک مرحله که زنها هیچ نقش نداشتن، واقعا عورت بودن، باید پنهان میشدن، دیده نباید بشن، دفرمه میشدن، یک مقبولی رو تنشون میکشتن میومدن و میرفتن. حالا خانم خاطرات لیلی شلو بخونه میگه این خیلی خوب بود برای زن، اصلا نمیتونستن شناساییشون کنن، یعنی اون مرم میشه بخونه که اصلا این گونیه باش به زن هر کاری بخوام بکنن، با این کار نداریم. زنا بعد از اینکه هیچی نبودن تقریبا یه چیزی برای تعیش مردانه بودن توی دوره مظفری و و بعد از اون شدن مادران، شدن همسران، شوهراشون باهاشون فعالیت اجتماعی نقش داشته باشن و اومد تو دوره به اصطلاح پهلوی اول و دوم نقش اجتماعی جدیدتری پیدا کرد و تو دوره کنونی ما برنگشتیم البته به قبل، ولی به لحاظ روایت رسمی زنها نقش مادرانه و تربیتیشونه، نقشی که تلاش کردن تو دوره مشروطه به دست بیارن به اون حد رضایت دادن، ولی کماکان ما در پیش رو در افق اون دوره میبینیم که زنها به احتمال بسیار زیاد به دلیل معادلات خیلی پیچیده اجتماعی فرهنگی اقتصادی از این نقش خانوادگی هم کنده میشه. الان هم به قول من همین الان هم اینطوره، خیلی از زنها بنده به عنوان کارم که با بچه‌ها سر و کار دارم، خیلی زنها دچار این تعارضا هستن که نقش جدید اجتماعیشون با نقش خانوادگی همسریشون در تربیت مادرانشون مشکل دارن باش و قرص و دوا میخورن و از خودشون ناراضی هستن و اینا. یعنی به عبارتی که ما این گذر از مادر نقش مادرانه رو هم داریم به عنصر اجتماعی همین الان تو جامعه کنونی با روایت رسمیش رو شاهد هستن.
خواهش
می‌کنم.
اول با درود فراوان خسته نباشید، خیلی ممنون از آقای افشاری که ما رو معرفی کردن به شما خوبان ببینید. از آمریکا و از حزب دموکرات شما صحبت کردید، مهربان کلینتون دیباتی ایشون اگه خواستی براتون میفرستم این بود که من انتخاب کنید به عنوان رئیس جمهور آمریکا که من به مردم آمریکا بگم یک مهربانو میتونه رئیس جمهور آمریکا بشه.
بله.
و ما میدونیم که در ایران مهربانو پادشاه بوده و کاری نبوده که یه مهربان بتونه انجام بده و یه مهربانو نتونه انجام بده. در زبان انگلیسی زمین کشتی شی هست، شما میدونید. آیا در زبان فارسی ما همچین چیزی داریم؟ من این وقت سوال خواهش میکنم.
من یه اشاره کنم ببین. الان فقط لابلای اصلا من از سیبر یادتونه یه اشاره من کنم گفتم سیبر متونش بوده و اینا، سیبر فقط من یه اشاره کنم که کی بوده. ببینید سیبر که توی روم در واقع یک ایزد بانوه، توی یونان هست، کوبلست اسمش خیلی قدیمیه، این در میانه هزاره سوم پیش از میلاد یک زنه که آبجو فروشی داره و میشه شاه شهر لاگاش. خب زن بوده، آبجو فروشی هم داشته، یعنی شغل خیلی پایینی آبجو فروشی اون دوره، در این حد که کاهنان ایشتار که زن بودن اگر میرفتن تو آبجو فروشی بیرونشون میکردن، یعنی خیلی جایی نامقدس بوده. میخوام بهتون بگم ببینید از اون هست ناپیر از تو زن همین کسی که زیگورات چوغا زنبیل رو ساخته، بزرگترین تندیسی که ما از ایلامیا داریم مالی زنه، مالی ملکه ایلامه، ناپیر از تو اسمش. خیلی زیاد الان نمیخوام بس کنم، منظورم میخوام بگم دادا رو باید نگاه کنیم فکر میکنم و اختلاف نظر دوستان ولی خوبه، یعنی قرار نیست هم دیگر قانع کنیم، گپ میزنیم با هم دیگه، داده ها رد و بدل میشه، هر کی داوری میکنه در موردش خوبه. من پیشنهاد میدم که اگه میخواین میتونیم ادامه بدیم بس رو، چون
خانم‌ها.
آره آره من فکر میکنم در این بعد میشه سخنرانی خانم باشه، سبا اونجا، سبا اونجا،
آره خانم عاشور
نوران.
عالیه، خود خانم دکتر توکلی رو. آره آره
آره من انجمنم دعوتش
کردم. آره آره خیلی آدم خوبیه. آره
من 16 سال داداشون هم بیشتر.
آره آره عالیه عالیه، خیلی خوب خوبه. یه پنل پس خانوم ها رو داریم حالا در پاتک
بس پنل این زمان معلوم شد
نه میانه احتمال بتونن
جان شما قرار داره که در فرهنگی ایرانی بیشتر به زن احترام گذاشته میشه، کمتر تر
من که قبول دارم اینا رو مسئول به تو با من طرف
دیگه دو مسئول دارم تو در فرهنگ غرب.
ببین الان اینو نپرسید داشت،
من یه چیزی بگم چون که دارم لیلا احمد رو معرفی کردم. لیلا احمد میگه تا قبل از شهرنشینی گادسا یعنی ایزد بانوها خیلی مهم بودن. وقتی شهر نشینی در حدود 3000 سال پیش، 3 تا 6000 سال پیش نئولیتیک دوران مستنگی شهرها تدوین شد، با توجه به نقشی که جنگاوران پیدا کردن زن نقشش اومد پایین، گادس ها جاشون رو به گادا دادن، به خداها دادن، ایزد بانوها جاشون رو به خدایان دادن. اینا اجمالا
ببین یه خانومی هست به نام ماریا گیلدوت هست، این چیزی که الان مشهور گفت این متن اون یه کتابی داره خیلی کتاب مهمیه با نفوذ لیلا احمد ادامه اونه در واقع، کتابی داره به نام لیوینگ گادس
بیزدانی زنده. خیلی خیلی کتاب مهمیه، روی چیز من هست، روی کتاب خونی من اگه برین انگلیسیش هست. اون چنین حرفی میزنه. آن دیگه این حرف حرف میاره. اصلا این تئوری از اونجا میاره. و غلطه. الان ما میدونیم که هیچ داده ای ما نداریم که اون اصل در مورد مهاجرت آریایی هست دست بستش. اینکه آریایی ها مرد سالار بودن، قبلش تمدن زن سالاری داشتیم که زن شاه داشتیم و ایزد بانو بودیم چیزشون. مثال نداریم. آخه ماجره اینه که داده های تاریخی به روشنی نشون میده که تمام جوامعی که میشناسیم شاهشون مرد جنگاور بوده و به شدت هم خشن بودن. همه جوامع دوران پیشا تاریخی هم به شدت خشن بودن. حالا میگم اینا بحث بحث میاره، اینا رو بذاریم حالا دفعه بعد. آره ما هم